بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهالی کلمه طیبه و همراهان همیشگی و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که در هر کجا که هستید خداوند متعال لطف و عنایت خودش رو شامل حال شما بکنه. الان که داشتم وارد استودیو می شدم، هوا بارونی بود و قطرات نم نم بارون میبارید. انشالله تو این لحظات که چون یکی از جاهایی که دعا مستجاب هست، زمانی که باران رحمت الهی میباره، همه با هم دعا کنیم انشالله برای سلامتی و تعجیل در ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام. این یک سلام ویژه خدمت ایرانیای عزیزی که بهشون شب بخیر عرض میکنم و خدمت عزیزانی که در اقصا نقاط این کره خاکی، فارسی زبانانی که با ما هملسان و همزبان هستند و برنامه ما رو تماشا میکنن، به شما هم سلام عرض میکنم و وقت بخیر. میخوام یک حدیث از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در ابتدای برنامه بخونم که برنامه مزین بشه با این حدیث بسیار با فضیلت و نورانی. امام صادق علیه السلام فرمودند که در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، اما چگونه به چهار ذکر پناه نمیبرد. فرمودند کسی که ترس بر او غلبه کرده، در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده اما به ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل پناه نمیبرد. در شگفتم برای کسی که اندوهگین است اما به ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پناه نمیبرد. و در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده اما به ذکر افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد پناه نمیبرد. و فرمودند که در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست اما به ذکر ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله پناه نمیبرد. این چهار ذکری که از زبان وجود مقدس امام صادق علیه السلام هدیه امشب برنامه کلمه طیبه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در همین ابتدای برنامه دل جانمون رو مصفا میکنیم و خانه های دلمون رو معطر و دهانمون رو خوشبو و صلواتی بر محمد و آل محمد نثار میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحال هستیم که با افتخار تمام برنامه کلمه طیبه رو به اتفاق همه همکاران عزیز و پرتلاشم در شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید برنامه کلمه طیبه در مقابل بعضی از شبهاتی بی اساس و پوشالی کلمه خبیثه است که مطرح میشه و ما اینجا با اطلاعات خوب و جمع‌آوری مطالب ارزنده‌ای که از طرف کارشناسان خوب برنامه هست، پاسخگوی این سوالات و شبهات هستیم انشالله. اجازه بدید که معرفی بکنم مثل همیشه میهمانان و کارشناسان خوب و دوست داشتنی برنامه کلمه طیبه. حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی، سلام به شما. خیلی خوش اومدید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون هستم حاجی یزدانی. خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم زندگی پرخیر و برکتی رو داشته باشن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم حضرت ابوالقاسمی. دوستان بیننده، از لطف و عنایتی که شما به برنامه کلمه طیبه دارید خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار هستیم و با افتخار به مدت حدوداً 150 دقیقه کلمه طیبه رو حضور شما تقدیم میکنیم. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. من درخواست میکنم همکاران عزیزم در اتاق فرمان اولین کلیپی که و مطلبی که مطرح شده رو پخش بکنن تا من توضیحات لازم رو عرض بکنم و از زبان کارشناس عزیزمون حاجی یزدانی پاسخ رو بشنویم.
چه فرمودن برای اولین بار؟ ایها الناس اینی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم.
این فرمایش
ابوبکر است. اینی قد ولیت علیکم، برادران لغوی میدانن معنی ولیتو و ولیتو یعنی چی. مبنی المجهول اگر باشد یعنی من از طرف شما به عنوان خلیفه و به عنوان ولایت و ولی و جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب شدم، یعنی خود را معرفی نکردم. ولیت نفسی علیکم نیست، اینی قد ولیت علیکم.
برای این مطلب ببخشید آدرس مدرک
ده ها آدرس هرچی بخوایی،
یک آدرس
بدعت النهایه، تاریخ الخلفا، مصنف عبدالرزاق، کامل فی التاریخ، ارشاد کد، طبری، هر جا بخوایی. شما اگر یک سرچی فقط این را بفرمایید که بگویید اینی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، ده ها کتاب برات میاد و روایت های صحیح در رابطه با فرمایش گوهربار حضرت ابوبکر صدیق در بدان های جلد 5 صفحه 148، باز در بدان های جلد 6 صفحه 301.
بعد نومه این ابوبکر میرسه، اگر از اینجا شما لطف فرمایید من
بعد با حمد الله و اثنا علیه بالذی هو اهله.
بله.
ثم قال اما بعد ایها الناس فانی قد ولیت علیکم. ببینید
بله.
ای مردم، شما مرا انتخاب کرده اید، یا من بر شما انتخاب شدم، یا شما با من بیعت کرده اید. اینی قد ولیتو پایینش میاد،
بله
قد ولیتو علیکم، من در تولیت امور شما یا ولایت شما به من سپرده شده است، شما با من بیعت کرده اید، در حالی که لستو بخیرکم. ببین این تواضع، یعنی از من بهتر هم هست، ممکنه شما از من بهتر باشید. این شکست نفسی نفر بودن که بگوین، این در حقیقت از بهتر بودن در تقوا، بهتر بودن در علوم اشرت که در مقر نزدیک بودن به درگاه الهی افرادی حتما هستند و بدیهی است که انسان ولا تزکو انفسکم هو اعلم و بمن اتقا، هرگز خود را تزکیه نکنید. و این هم از اون باب فرموده
خب آقای یزدانی، کارشناس وهابی ادعا کردن که جناب ابوبکر نخستین خطبه خودش گفته که من خلیفه شدم اما بهترین شما نیستم. اولا این مطلب حقیقت داره یا نه؟ و اگه حقیقت داره پاسخ شما رو بشنوید.
بله. خب طبق اعتراف خود آقای خدمتی، روایتی که در این باره هست سندش صحیحه و بله سندهای متعدد و صحیح در این باره هست که ابوبکر در نخستین خطبه خودش اعتراف میکنه که او بهترین فرد این امت نیست، بلکه در میان جامعه اسلامی کسانی هستند که از نظر تقوا، از نظر علم و آنچی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه از او هستند و برتر هستند، در میان صحابه وجود دارن. و بعدم تصریح میکنه که ابوبکر واقعا شکست نفسی نکرده، واقعا کسانی در جامعه بهتر از ابوبکر بوده اند اما ابوبکر انتخاب شده. خب حالا خیلی نمیخوایم تفصیلی وارد بشیم، یه چند تا سوال از اینا میپرسیم. حالا سوال ما از آقای خدمتی و همفکران او اینه که چرا ابوبکر قبول خلافت کرد با اینکه میدانست در میان جامعه اسلامی کسانی از نظر تقوا و علم از او بهتر هستند؟ چرا قبول کرد؟ از اون طرف روایاتی صحیح السند و متعددی ما در کتابهای اهل سنت داریم که اگر شخصی مسئولیتی رو قبول کنه یا کسی رو بر مسئولیتی بگمارد که میداند در جامعه شخصی بهتر از او وجود داره، با تقواتر از او هست و شایسته تر از او وجود داره، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خدا خیانت کرده و هم به همه مؤمنان خیانت کرده. میدانه از او بهتر هست، واسه خودش رو خلیفه میکنه، یا دیگران کسی رو انتخاب میکنند و میدانند که از او بهتر هستن، این کار اونها سبب میشه که به خدا، پیغمبر و تمام مؤمنان خیانت کرده باشن. من روایاتی رو چند تا براتون بخونم. کتاب البدائع الصنایع، بدائع الصنایع، کتاب المبسوط و حاشیه رد المختار ابن عابدین، اینها کتاب‌های معروف علمای اهل سنت هست و حنفی مذهب. عین متن روایت این هست: من قلد انسانا عملا و فی رعیته من هو اولا من فقد خان الله و رسوله و جماعت المؤمنین. هر کس انسانی رو بگمارد، انتخاب کند، بر کاری بگمارد که میداند در رعیت او شایسته‌تر از این شخص وجود داره، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خدا خیانت کرده و هم به همه مؤمنان خیانت کرده. این در آقای کاشانی حنفی در بدایع الصنایع فی ترتیب شرایع جلد اول صفحه 228، المبسوط سرخسی جلد اول صفحه 172 و حاشیه رد المختار علی در المختار مال آقای ابن عابدین حنفی جلد 5 صفحه 364 اومده. حاکم نیشابوری هم روایت دیگه ای رو نقل میکنه از ابن عباس که پیغمبر فرمود من استعمل رجلا من عصابت و فی تلک العصابه من هو ارضى لله منه فقد خان الله و رسوله و خان المؤمنین. هر کس شخصی رو بر کار بگمارد، از یک گروهی بر گروهی بگمارد که در اون گروه شخصی وجود دارد که پیش خدا محبوب تره و خدا بیشتر او رو دوست داره، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خدا و هم به همه مؤمنان خیانت کرده. این در کتاب حاکم نیشابوری هست و بعدش هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، این حدیث سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. المستدرک جلد 4 صفحه 104. خطیب بغدادی روایتی دیگه ای رو نقل میکنه و من استعمل رجلا و هو یجد غیره خیرا منه و اعلم منه بکتاب الله و سنت نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین. هر کس شخصی رو بر کار بگمارد و میداند و مییابد کسانی رو بهتر از خودش، بهتر از اون شخص، و میداند کسانی وجود دارن که به کتاب خدا و سنت پیغمبر از او اعلم تر هست، هم به خدا خیانت کرد، هم به پیغمبر خدا و هم به همه مؤمنان. تاریخ بغداد جلد 6 صفحه 76.
بله.
بیهقی روایت دیگه ای رو نقل میکنه از ابن عباس، این در سنن کبرای بیهقی جلد 10 صفحه 118. بعد کتاب‌های مفصلی که من ده ها آدرس اینجا بر حال ذخیره کردم ولی خب فرصت نیست من همه اونا رو بخونم. محمد ابن طیب باقلانی در کتاب تمهید الاوائل روایت دیگه ای رو نقل میکنه و قوله من تقدم على قوم من المسلمين يرى ان فيهم من هو افضل منه. کسی خودش رو بر قوم از مسلمان ها مقدم کنه، یعنی به هر حال به عنوان ولی جانشین، به هر حال فرماندار یا هر چیزی دیگه، و میداند که در میان اون جماعت از خودش بهتر وجود داره. فقط خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خدا و هم به همه مسلمان ها. بعد در ادامه میگه فی امثال هذه الاخبار مما قد تواترت على المعنى وقد و این اختلافات الفاظها. میگه روایات از این دست به صورت متواتر نقل شده، متواتر معنوی داره اگرچه الفاظش با هم دیگه اختلاف داره. پس بحث سندی هم نمیخواد، وقتی روایت متواتر باشه دیگه نیاز به بررسی سندی نداره و قطعی هست. این یک دست روایت هست که میگه هر کس بداند بهتر از او در جامعه اسلامی وجود داره ولی در این حال خودش رو یا شخص دیگه رو انتخاب کنه، مثل ابوبکر. ابوبکر میگه مرو انتخاب کرده اند. کی انتخاب کرده؟ ابوبکر و عمر، در حالی که میدونستن ابوبکر و ابو عبیده جراح، ابو عبیده جراح و عمر میدونستن از ابوبکر بهتر وجود دارد، در این حال ابوبکر رو انتخاب کردن، مشمول این روایات میشه. ابوبکر میداند که از او بهتر وجود داره، در این حال خلافت رو قبول میکنه، باز مشمول این روایات میشه. شما از این روایات چه جوابی خواهید داد آقای خدمتی؟ از این گذشته آیه قرآن کریم، چرا اصلا دور بریم سراغ روایات بریم، خود آیه 35 سوره یونس خداوند در این آیه میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تره یا اون کسی که خودش هدایت نمیشه مگر این کنو هدایت کنن؟ خودش هدایت نشده است، مردم باید او رو هل بدن به طرف صراط مستقیم. شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ فما لکم کیف تحکمون. خب ابوبکر اینجا چی میگه؟ ولیت و امرکم ولستو بخیرکم فإن انا احسنت فاعینونی و این انا اسأت فسددونی و فإنلی شیطانا یعترینی. من انتخاب شدم، ولی شما شدم، در حالی که بهترین شما نیستم. اگر کار بد انجام دادم، اگر کار خوب انجام دادم منو کمک کنید، اگر کار بد انجام دادم جلوی منو بگیرید. چرا؟ چون من یک شیطانی دارم که همیشه بر حال بر من عارض میشه و مشکل ساز میشه برای من. این که خود آقای خدمتی خون دیگه نیاز به بررسی سندی نیست. خب حالا اگر کس از آقای خدمتی و همفکران او سوال کنه که بر طبق این روایات و مطالبی که خود شما قبول کردید آیا انتخاب ابوبکر خیانت به خدا و رسول و همه مؤمنان بوده یا نبوده، خب شما چه جوابی خواهید داد از این مطلب؟ نکته دیگر در کلام آقای خدمتی بود که کلمه ولی رو به عنوان خلیفه و جانشین معنا میکنه. خب سوال میکنیم وقتی همین آقای خدمتی به کلمه ولی درباره امیرالمومنین میرسه و هو ولیکم بعدی یا آیه ولایت میرسه، ولی رو ممنای دوست محب ناصر، ولی اینجا بله، ولی اینجا چی میگه؟ ولی یعنی خلیفه، ولی یعنی جانشین. چطور بای ابوبکر جر میده اما بای امیرالمومنین هیچ وقت جر نمیده و به هر حال همیشه به معنای دوستی میگیرن، ولی اینجا به معنای ولایت گرفت. خب مطلب زیاد هست،
خیلی متشکرم
که وقت زیاد طلب میشه.
ممنونم از اینکه بسنده کنه، خیلی متشکر هستم جناب استاد یزدانی. همونطور که استاد یزدانی فرمودن خیلی واضح و روشن هست، هر جایی که منفعت خودشون درش باشه ولی رو به همون معنا در واقع معنا میکنن و ترجمه میکنن، جایی که نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در میان میاد و اونجا پیغمبر ایشون رو به عنوان ولی معرفی میکنه، معنای محبت و دوستی رو ازش برداشت میکنن. این دیگه قضاوت رو میگذاریم بر عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب برنامه کلمه طیبه همچنان در کنار شما هست تا ساعت 23 با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. کلیپ شماره 2 رو درخواست میکنم همکاران عزیزم کارگردان خوب برنامه پخش بکنن تا من توضیحات لازم رو عرض بکنم.
همینطوری که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذاشته شود و تمام ایمان تمام امت در طرف دیگر، خب ایمان ابوبکر بر همه غالب می شود.
حالا سند در این متقریبا
همینطوری که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذاشته شود و تمام ایمان تمام امت در طرف دیگر، خب ایمان ابوبکر بر همه غالب می شود.
حالا سند تقریبا
خب حاجی ابوالقاسمی، باز اینجا کارشناس وهابی یک ادعای خیلی بزرگی کردن و نکته ای رو در مورد جناب ابوبکر گفتن که اگر ایمان ابوبکر در یک کفه ترازو گذاشته بشه و ایمان سایر مردم در کفه دیگر، باز هم ایمان ابوبکر بیشتر خواهد بود. این مطلب اصلا صحیحه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خبر نداشتن که این روایت با مبنای خیلی از بزرگان اهل سنت سازگاری نداره، چون آقای ابو حنیفه و خیلی از بزرگان اهل سنت اعتقاد داشتن که ایمان کم و زیاد نداره، یعنی ایمان شما با ایمان هر کسی دیگری در دنیا که به خدا اعتقاد داشته باشه هیچ فرق نمیکنه، از جمله آقای ابو حنیفه. لذا آمدن این روایت رو به عنوان فضل آقای ابوبکر مطرح کردن. نکته جالب تر این که اصلاً این روایت از زبان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کتب اهل سنت یک سند صحیح نداره، حتی در کتب اهل سنت. ایشون باید حواسش رو جمع کنه وقتی میاد با من شیعه میخواد بحث بکنه، چون بینندش که فقط از اهل سنت ایشان شیعه هستن، یک مدرکی بره که شیعه قبول داشته باشه، قرآنی، کتابی که شیعه قبول داره، نه از روایت هایی که اهل سنت قبول دارن. چون حتی به روایتی استدلال میکنه که خود اهل سنت تصریح کردن این روایت سند درستی نداره. اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور من لطف کنن، بله مراجعه میکنید کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه و موضوعه جناب آقای البانی، ملاحظه میکنید چاپ مکتبت المعارف ریاض، در این کتاب میاد همین روایت رو میاره شماره 6343.
بله.
لو وزن ایمان ابوبکر به ایمان اهل الارض لرجح، این روایت چیه؟ منکرون. البته ایشون نمیاد بعد بگه که در سند وزا قرار داره، جائل حریص قرار داره، حالا میخواد یه مقدار فقط بگه منکره، اما همین مقدار که آقای البانی اقرار کرده که این روایت چی؟ منکرون، از اعتبار ساقطه. متشکر از فرمان. سوال میکنیم آیه حیدری، شما که دسترسی دارید به کتاب آیه البانی، شما که دیگه در عربستان در همون مدینه در پایتخت علمی اونا قرار دارید،
یک کتاب به سلسله احادیث ضعیفه تقاضا می‌کردین، قطعاً به شما میدن. شما که میگین من با اون ارتباط نزدیک دارم، گاهی اوقات میرم به عنوان سرباز بر اونا کار میکنم، اگر شیعه ها شروع بکنن میرم کمک میکنم، جلوی شیعه ها رو میگیریم، به شما هم پول میدن و از خداشون هم از به شما یک کتاب سلسله احادیث ضعیفه بدن، دیگه تو این دردسرها نیفتید. شما مراجعه میکردید، این کتاب رو میگرفتید، میدید این روایت ضعیفه و دیگه به این روایت استدلال نمیکردید. البته جالب اینجاست، خود اهل سنت، حالا روایت شاید معتبر نیست، شبیه همین از این قوی تره، این راوی وضاع، اون وضاع نیست، روایت دارن از خلیفه دوم که گفت اگر ایمان علی با ایمان اهل ارض سنجیده بشه، ایمان حضرت علی برتر از
سنگینی میکنه.
و در کتبش هم با سند معتبر آمده که ایمان اگر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقله، اون ماده. اما چند نکته دیگه بگیم برای اینکه اهل سنت دوستان بیننده بدونن اهل سنت چه نظری راجع به ایمان جناب آقای ابوبکر دارن. من چند مطلب دیگه خدمتشون عرض میکنم، اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور من لطف بکنن. بله، ملاحظه میکنید کتاب از سنه لعبدالله ابن احمد، سن کتاب از سنه که فرزند احمد ابن حنبل نوشته، وکی ابن جراح از راویان مشهور اهل سنته که در وثاقت او شک نیست، میگفت ایمان حجاج ابن یوسف مثل ایمان ابوبکر عمره، هیچ فرقی نداره.
حجاج ابن یوسف،
حجاج ابن باشم کارشناس میگه رجال او ثقات،
همون حجاج ابن ابوعلی ثقفی دیگه.
بله، حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج کی بود؟ من یه توضیح عرض کنم خدمت بینندگان. عمر ابن عبدالعزیز که همین کارشناسان هم در همین هفته چندین بار مرجعو کردن من دیدم، میاد میگه لو جاء کل امه بخبیثها و جئناهم بالحجاج لغلبناهم، اگر هر امتی پلیدترین فرد خودشو بیاره ما هم حجاج رو بیاریم، حجاج از همونا پلیدتر. وکی ابن جراح با سند معتبر میگفته چی؟ ایمان ابوبکر و عمر مثل ایمان کیه؟
حجاج.
حجاج ابن یوسف. سه تا سند هم داره، مسائل احمد ابن حنبل، روایت پسر برادرش، سنت از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل و از سنه خلال که در اونجا میگه این روایت صحیح سنده. خب یه مقدار ما بریم پایین تر، حالا حجاج ابن یوسف یه مقدار شاید ارج و قرب داشته باشه، نائب خلیفه بوده، فرماندهی عراق اینو داشته، از آقای بگم شاید وکی هم ما خیلی قبول نداریم، از کی براشون نقل میکنیم؟ از جناب آقای ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت. چیشون گفته؟ گفته ایمان ابوبکر و ایمان ابلیس مثل همه.
عجب.
کان ابو حنیفه یقول ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر صدیقه واحد.
یعنی اگه ایمان ابوبکر و ایمان شیطان رو توی کفه بزنن با هم مساوی میشه ها، معناش اینه دیگه تقریبا.
بله، یعنی لازم نیست کل انسجن رو در یک طرف جمع بکنه، فقط جناب آقای ابوبکر یک طرف، جناب ابلیس هم یک طرف و اون موقع با هم برابری میکنه. اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور رو لطف بکنن. بله، ملاحظه میکنید از سنه عبدالله ابن احمد شماره 371 جلد 1 صفحه 219 کان ابو حنیفه یقول، یه بار هم نمیگفت، چندین بار کان یقول استمراره، ایمان ابلیس و ایمان ابوبکر صدیق یکیست. بعد کارشناس هم میگه اسنادهو
صحیح.
سند این روایت هم چیه؟ صحیح. متشکرم از آقا فرمان. خب من سوال میکنم جناب آقای هیدری، شما که میایین فضیلت ها رو میتراشید برای خلیفه اول، اول برو از عزیزان حنفی ایران اجازه بگیر، بگو من میخوام بیام یه حرفی بزنم که به با حرف های جناب آقای ابو حنیفه جور در نمیاد. البته من اشکال نمیگیرم در اینجا به جناب آقای هیدری، شاید ایشون کتاب از سنه‌ای که داره چاپ آقای چاپیست که آقای آل شیخ تصحیح کرده یا از سنه‌ایست که دیگران تصحیح کردند، چون ما دو تا چاپ از این کتاب از سنه رو پیدا کردیم که این بخش رو کلن ازش چیکار کردن؟
حذف کردن.
حذف کردن، یعنی یک خیلی امر عادی براشون شده تحریف در کتب. خب اتاق فرمان اگر تصویر مونیتور رو لطف کنن، این کتابی که ملاحظه میکنید یکی از چاپ ها کتاب از سنه امام ابی عبدالرحمن عبدالله ابن احمد. ما میریم جلد اول صفحه 215 بله تحقیق دکتر محمد ابن سعید ابن سالم قحطانی از دکترهای معروف وهابی هم هست که منبر زیاد داره، جلد اول دار ابن قیم. دوستان برن صفحه 215 این کتاب ملاحظه کنید الان اینجا چه کتابی است. صفحه 217 درسته؟ اون مطلبی که ما نقل کردیم از چه کتابی بود؟ چه صفحه بود؟ صفحه 219.
بله.
الان دو صفحه دیگه ما باید برسیم به همین مطلب دیگه، درسته؟ ما میریم پایین تر 217 شماره رو نگاه کنید 365.
درست.
روایت بعدی شماره چنده؟
381.
صفحه چنده؟ صفحه
222.
متشکرم اتاق فرمان. خب این یکی از شاپا که گرفتن چند صفحه رو حذف کردن چون که این روایت درش اومده بوده و تعلیقی که بر این روایت اومده کلن مجبور شدن اینجا رو چکار کنن؟
جالب اینجاست که عددش هم درست نکردن.
بله عددش هم اینها درست نکردن. اما یک چاپ دیگری هم این کتاب داره، اگر اتاق فرمان لطف بکنن تصویر مانیتور رو. بله این از سنه امام احمد ابن حنبل چاپ جلالة الملك عبدالعزیز آل سعود ملک حجاز که تحقیقش با کی بوده این کتاب؟ از الشیخ عبدالله ابن حسن ابن حسین آل الشیخ، درسته؟ ما بریم کتاب صفحه 37 این کتاب رو ببینیم. در اینجا میاد میگه چی؟ ما حفظ و انعبی و غیر و من المشیخ فی عبی و بعدش یا ببینیم بدا قبلش دوستان ببینن قول ابی عبدالله فی الواقفه، کلام آقای احمد ابن حنبل در مورد واقفه. خب از اینجا به بعد وقتی ایشون میاد میرسه به کجا؟ ما حفظ و انعبی و غیر و من المشایخ فی در مورد جهمیه شکل صحبت کردن. اینجا بین این دو قسمت اگر دوستان مراجعه کنن کل بحثی که آقای عبدالله ابن احمد از پدرش راجع به ابو حنیفه نقل کرده هست شده. این اصلا یک باب رو کلن کتابی که آقای آل الشیخ قبل از این مفتی فعلی بوده از علماشون بود بذارم پدر بزرگشونه چاپ کرده، کلن بابی که مربوط به ابو حنیفه است چیکار کردن؟ حذف کردن. چون در این باب مطلب راجع به ابو حنیفه زیاد داره. متشکرم اتاق فرمان. یعنی اومدن در این کتاب، البته همون اگر بخوان ما در همین کتاب در برنامه جامع الکبیر تصویر مانیتور رو دوست کنن دوستان قول ابی عبدالله فل واقفه، درسته؟ میبینید این در صفحه 179 این کتاب
223 بعد بعد
میاد بعد از اینجا میرسه به جایی که حرف ها در مورد کی گفته شده؟ ابو حنیفه گفته شده. حرفایی که راجع به چی و کسی گفته شده؟ راجع به ابو حنیفه. یعنی سه چهار تا روایت بعد از اون قول ابی عبدالله فی الواقفه صفحه ببخشید 179 بود.
بله.
ما حافظ تو اتاق فرمان لطف کنم. صفحه 179 قول ابی عبدالله فی الواقفه دقیقا میاد صفحه بعدش ما حفظ سوان ابی و غیر و من المشایخ فی
ابی حنیفه.
اما وقتی ما نسخه اینجا نگاه میکنیم قول ابی عبدالله فی الواقفه بعد میاد ما حفظ سوان ابی و غیر و من المشایخ فی ابی تمام شد. بعدم دیگه
اسمی از
حنیفه را حذف کرده، اصلا حنیفه که اینجا حذف کرده فی عبیدم پدرم چی گفتن. یه سری مطالبی میاره که اصلا مربوط به چند فصل بعد هر چی متشکر از فرما هر چی مربوط به ابو حنیفه چیکار کرده؟ حذف کرده. احتمال میدم جناب آقای حیدری این دو چاپ تحریف شده دستشون بوده و لذا نتونستن این مطلب رو راجع به ایمان ابلیس و ایمان جناب آقای ابوبکر پیدا بکنن، وگرنه هیچ وقت نمیمدن این گونه روایاتی رو بخونن که طبق مبانی اهل سنت صحیح نیست و جایگاهی نداره.
حالا این نرم افزار جمع الکبیر در اختیارشون هست چه نیست؟
بله جمع الکبیر در اختیارشون هست.
شما بهشون یه توصیه فکر
تقاضا میکنه ایمان ابلیس و کلمه و ایمان ابلیس رو جستجو بزنن براشون راحت پیدا میشه، یا کسی تماس میگیرن با جناب آقای هاشمی بهشون میگن جناب آقای هاشمی کلمه و ایمان ابلیس یا ایمان و ابی بکر یا و ایمان و ابی بکر رو جستجو بزنن، این عبارت براشون چی میشه؟ خواهد مد در کتاب از سنه عبدالله بن احمد. از این نکته دیگه هم هست، کسی که خودش اقرار کرده و کارشناس هم میگه، میگه افضل از من هست، دید آقای یزدانیان فرمودن این کارشناس خودش اقرار کرد، آقای ابوبکر گفته افضل از من هم هست، خب چطور میشه ایمان او با ایمان کل امت بعد از یکی بشه؟ چه معنی داره؟ در واقع این حرفی که آقای خدمتی گفت در فیلمی که آقای یزدانی فرمودن پخش کردید، اقرار به حقانیت تمام گفته‌های شیعه است. شیعه حرف نداره، میگه حضرت علی علیه السلام فضائلش از خلفا بیشتر بوده، لذا ما میگیم او شایسته خلافته. خب وقتی خودتون میگید که ابوبکر اقرار کرده افضل از من هست،
و کسی هم بوده بقید. که بهتر از ابوبکر امثال هم مثل وجود ماده
بحث مادر بین شیعه و سنی با هم یه جمله آی خدمتی تمام شد.
ممنون هستم حضرت استاد ابوالقاسمی عزیز و از نگاه ها و همراهی شما عزیزان بیننده با برنامه کلمه طیبه که هر دوشنبه شب از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. خب بریم سراغ کلیپ بعدی که باز دوباره مطلب دیگه ای مطرح میکنن از کارشناسان وهابی که باز هم از بی اطلاعی و بی علمی و بی سوادیشون در واقع حکایت داره. کلیپ شماره 3 که درخواست میکنم کارگردان عزیزمون پخش کنن تا من توضیحات لازم رو خدمتون بگم.
چه امری مهمتر از مسئله حکومت، مسئله دولت و اقامه یک دولت هست؟ برخی زیادی از علما میگن اقامه دولت و تشکیل حکومت رکن مهمی از ارکان دین هست، نه ارکان ایمان، ارکان تدین و دینداری. نمیتونی دینداری کنی اگر دین دولت نداشته باشی. بخش های زیادی از مسائل و احکام شرعی تعطیل میشه. ما نصوص زیادی در این باب، ما نصوص زیادی نمیخونیم. پس رکن اول خطاب سیاسی در اسلام این است که اسلام بدون دولت نمیشه، دین بدون دولت امکان نداره. خطاب دوم یا هر رکن دوم از خطاب سیاسی در اسلام این است که برای دولت هم باید حتما رأسی وجود داشته باشه، یا به اسم خلیفه یا امام یا امیر المؤمنین یا هرچی اسمش رو میذاریم، اسم مهم نیست، مهم اینه که باید رئیسی داشته باشه این دولت. نقطه ای که خیلی جالب در بحث عرض کردم که دومین اساس از اصول خطاب سیاسی در اسلام اینه که باید دولت اسلامی بدون حاکم و بدون رئیس جمهور یا امام یا هرچی اسمش میذاری، حالا ما امام رو بگیم. خیلی جالب هست که میبینیم امام قرطبی خیلی جالب میگه، میگه لا خلافه فی وجوب ذلك بین الامتی ولا بين الأئمة وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق على تقديم الصديق. بفرمات که اختلاف بین امت نیست، که اختیار حاکم واجبه. به خاطر همینه که در نصوصی هم اومده میگه اگه کسی مرد و بیعتی در گردنش نبود، در مرگ جاهلی مرده. بر مرگ جاهلی مرده نه اینکه کافره، مرگ جاهلی یعنی جاهلیت قبل از اسلام حکومتی وجود نداشت. قبل از اسلام در جزیره العرب حکومتی نبود.
بله.
میت میتتن جاهلیه، نه اینکه واقعا بر کفر مرده یا بر شرک. چنین چیزی اصلا مصداق این فرمایش نیست، بلکه مقصود اینه بر عادتی از عادات جاهلیت فوت کرده و اون مرده، و اون عادت جاهلی هم اینه که بیعت و به عهده هیچ بیعتی به کسی نداره. یعنی حکومتی برای خودش اختیار نکرد. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة بينهم. میگه اگه این واجب نبود،
بله،
و هنوز رسول الله علیه السلام دفن نشده، میشینن شروع میکنن مناظره، بدون این واجبشون ضروری باید این کار رو تموم کنن، محاوره میکنن، مناظره میکنن. فدل على وجوبها انها ركن، چه میفرماید؟ ركن من اركان الدين الذي به قوام المسلمين. انتخاب حاکم رکنی از ارکان دینه.
خب حجای یزدانی کارشناس وهابی ادعا کرد که انتخاب خلیفه از ارکان دین هست نه از ارکان ایمان، یعنی چی؟
خب داره این کارشناسا کم کم داره یواش یواش شیعه میشن و همون حرفای ما رو میزنن. خب یکشون اینو که داره میگه رکن از ارکان دین هست و اون یکی کارشناسون هم میگه که ما به حال نهم ربیع رو جشن میگیریم و روز کشته شدن عمر رو. یکی کارشناس هم گفت که ما دیگه عید قدیر رو در نوروز یا دو روز قبل از نوروز جشن میگیریم. دیگه یواش یواش دارن حرفا رو گوش میکنن. خب جناب آقای زهرابی میگه که انتخاب خلیفه از ارکان دین هست. ما میگیم اصول دین، اینه میگه از ارکان دین. خب فرقی بین این دوتا نیست. دقیقا سخنش منطبق با سخن نظر شیعه است. اما اگر با مبنای اهل سنت بخوایم این قضیه رو بحث کنیم و بررسی کنیم، باید به چند نکته ما اشاره کنیم. نکته اول، چرا پیامبر این رکن از ارکان مهم رو ترک کرد؟ خب چطور میشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که وظیفه‌اش رساندن دین به تمام بشریت تا قیام قیامت هست، نفهمیده باشه که انتخاب خلیفه رکن از ارکان دینه و اون رو بدون اینکه سرنوشتش رو مشخص کنه رها کرده باشه، ولی آقای زهرابی فهمیده باشه؟ چطور میشه بقیه علمای اهل سنت اینو فهمیده باشن، آقای قرطبی، ابن عبدالبر و بقیه فهمیده باشه؟ پیامبر از دنیا رفت در حالی که یک رکن از ارکان دین اسلام رو کامل نکرد و مردم ابلاغ نکرد. نگفت انتخاب خلیفه بعد از من رکن از ارکان دین، شما باید حتما این کار رو انجام بدید. خب بیارن یک روایت پیغمبر اینو گفته باشه. چطور ممکنه که پیغمبر یک رکن از ارکان دین رو ابلاغ نکرده باشه؟ آیا این سخن آقای زهرابی در حقیقت توهین به پیغمبر هست یا نیست؟ یعنی پیامبر به اندازه آقای زهرابی، به اندازه صحابه، به اندازه ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح، نعوذ بالله، عقل و شعور نداشته، نمیفهمیده، از ارکان دین اسلام آگاه نبوده و رکن اسلام رو تشخیص نمیداده که به هر حال این نکته اول بود. اما نکته دوم، این که این میگه آقا میگه امامت از ارکان دین هست، از ارکان دین نیست بلکه انتخاب خلیفه از ارکان تدین هست، اینو از کجا میگه؟ چون گفتن که انتخاب خلیفه رکن از ارکان دین است، نه خود خلافت. یعنی انتخاب خلیفه، مردم وظیفه دارن خلیفه رو انتخاب کنن، اگر نکنن یک رکن از ارکان تدین رو از دست دادن. این حرف ایشون بود. و بعدم کلام قرطبی رو خوند، در حالی که قرطبی هم این حرف رو نمیزنه، ایشون کلام قرطبی رو خوب نفهمیده، خوب متوجه نشده. آقای قرطبی چی میگه؟ ثم ان الصدیقه رضی الله عنه لما حضرته الوفات و عهد الی عمر فی الامامه، وقتی ابوبکر در حال احتضار افتاد، وصیت کرد که امامت بعد از من در ابوبکر باشه. ولم یقل له احد هذا امر غیر واجب علینا ولا علیک فدل علی وجوبها. هیچ کس هم نگفت که این حرفش، این کاری که شما داری میکنی واجب نیست. کسی اعتراض نکرد، پس این دلالت میکنه که واجب هست. یعنی هر کاری ابوبکر انجام داده واجب ما، ما این همون انجام بدیم. حرفشون این هست. و انها رکن من ارکان دین. یعنی چی؟ یعنی امامت رکن از ارکان دین هست. الذی بهی قوام المسلمین. کلمه خلافت هم نداره. اینجا چی میگه؟ فل امامت. امامت رکنی از ارکان دین هست که قوام مسلمین به این رکن هست. اگر این رکن رو رها کنن اسلام از بین میره. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 264. چون خودش خونده دیگه لازمم نیست ما نشون بدیم این مطلب رو از کتابهای اهل سنت. از این جالبتر آقای ابن عبدالبر قرطبی، اون تفسیر قرطبی صاحب تفسیر بود، مشهور معروف هست، متوفای 671. ابن عبدالبر قرطبی ایشون هم مشهور هست، متوفای 463.
نسبت با اون یکی داره؟
نه، هم نسبت خاصی ندارن، از یه شهر هم با هم. ایشون هم جالب هست، میگه واستخلفه رسول الله علی امته. من اینو جستجو بزنم، یک لحظه عذرخواهی میکنم، تو برنامه الجامع الکبیر تا از اونجا نشون بدیم، عذرخواهی میکنم، من اینو یک لحظه جستجو بزنم که دقیقا از اونجا نشون داده بشه که نگن این رو علکی نشون دادی و واقعا وجود نداره. این اگر نرم افزار رو نشون بدید، صفحه مونیتور من اگه بتونید نشون بدید. بله، این برنامه الجامع الکبیر هست که حدود 20,000 کتاب در این نرم افزار جا داره و واقعا بهترین نرم افزار هست برای کتاب‌های اهل سنت. و من توصیه می‌کنم همه بینندگان عزیز این نرم افزار رو تهیه کنن
قوم که در نرم افزار فروشی ها همه جا هست، حالا در عربستان اونجا هم هست حتما.
بله.
نه هست. کارشناسا البته من ندیدم از این استفاده کنن، ولی خب اگر ندارن با آقای حیدری یه زنگ بزنن بگن اینو براشون بفرسته. اونجا مدینه دیگه، مدینه و مکه زیاد هست. این مطلبی است که آقای ابن عبدالبر قرطبی در کتاب الاستیعاب جلد 3 صفحه 969 میگه. جلد 3 صفحه 969. از اینجا شروع میکنه و استخلفه رسول الله علی امته من بعده.
صفحه 969 هم هست.
969 بله. شمارش بالا معلومه. رسول خدا ابوبکر رو بعد از خودش به عنوان جانشین بر امتش انتخاب کرد. البته این خب تهمت به رسول خداست و با مبنای اهل سنت سازگار نیست. به ما اظهر من الدلائل البینه علی محبته فی ذلک و به تعریض الذی یقوم مقام التصریح. بعد میگه تصریح هم نکرده، دستور هم نداده. دا اینجایی که میگه ول خلافت و رکن من ارکان دین. خلافت رکن از ارکان دین هست. یعنی این که پیغمبر باید انتخاب میکرد و به هر صورت به مردم میرسون، این رکن از ارکان دین هست، مثل اصول دین هست. رکن هم اصول هست، فرق نمیکنه. اگر یکی از این ارکان نباشه، یکی از این ستون ها نباشه، همه ای خانه میریزه،
دین فرو میریزه،
دین از بین میره، فرو میریزه. خلافت هم همین، اگر خلافت نباشه رکن از ارکان دین نیست. این در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر قرطبی هست که دوستان عزیز این صفحه شو دیدن. البته بقیه علمای اهل سنت هم همینو گفته بودن که برای ما کفایت میکنه. این نکته دوم. نکته سوم، چرا این آقا بین ارکان ایمان و ارکان دین تفاوت قائل میشه؟ میگه رکن از ارکان ایمان نیست، از ارکان تدین هست. خب یعنی چی؟ ما میگیم اصول دین چند تاست؟ 5 تاست. توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. اونا میگن 3 تاست. اصول دین 3 تاست، توحید، نبوت و معاد. یک رکن دیگه هم آقای ابن عبدالبر اضافه کرده و این آقای اضافه کرد و او چیه؟ خلافت هست. و این خب این چه فرق است بین اصول دین و رکن دین؟ این آقا مشخص نکرد. نکته چهارم، طبق نظر آقای زهرابی که الان گفتن انتخاب خلیفه رکن از ارکان دینه. چطور میشه که رکنی از ارکان دین باشه ولی هیچ آیه‌ای در قرآن کریم درباره این رکن نباشه؟
درسته،
رکن از ارکان دین هست دیگه. خب یک آیه شما بیارید برای ما که رکن از این رکن از ارکان دین در قرآن اومده باشه. چطور میشه خدا یک رکن از ارکان دین رو به قول شما که این همه دارید ادعا میکنید رها کرده باشه و نگفته باشه؟ مگر قرآن نیامده ارکان دین رو برای ما مشخص کنه؟ خب این رکن از ارکان دین رو در قرآن برای ما نشان بدید. در کجای قرآن آمده؟
یعنی بقیه ارکان اومده در قرآن داریم دیگه.
طبق نظر اینها بله، توحید و نبوت و معاد اومده، میگن امامت نیامده، ولی آقای زهرابی میگه خلافت هم رکن از ارکان دین هست. خب یک آیه محکم، میگن محکم، اصرار میکنن اینها، میگن محکم باید باشه، هیچ مشکلی هم در اون نباشه، هیچ اختلاف علما بین اون نداشته باشن، بیارن برای ما که خلافت رکن از ارکان دین هست. اگر نیست چرا این ادعا رو انجام میده؟ اصلا روایت میخوایم ما، آیه ولشون، اصلا آیه هم نخواستیم. یک روایت اینها در کتابهاشون بیارن که رکن از ارکان دین باشد. آیا پیغمبر این رکن از ارکان دین رو رها کرد؟ اگر خدا و پیغمبرش رها کرده، صحابه چه کارن که میخوان این رکن از ارکان دین رو برحال برای ما نشون بدن و این رکن از ارکان دین رو انجام بدن؟ پس از این جهت هم برای اهل سنت مشکل ساز میشه. نکته پنجم، اصلا اهل سنت، تمام بزرگان اهل سنت، امامت ابوبکر، امامت ابوبکر رو از اصول دین میدونن. بله؟ من براشون ثابت میکنم. علمای بزرگ اهل سنت خلافت و امامت ابوبکر رکن از ارکان دین میدونن که هر کس این رکن رو قبول نداشته باشه کافر هست و باید کشته بشه. هر کس امامت ابوبکر رو نقبول نکنه به هر حال مسلمان نیست و باید کافر کشته بشه. ما قبلا نشون دادیم این کتاب رو. آقای ابن حجر عسقلانی و شمس الدین ذهبی از محمد ابن جریر طبری نقل میکنن در شرح حالش. لای ابوالقاسمی اگه بتونن جستجو بزنن نشون میدن، من میخونم. من قال ان ابابکر و عمر لیس به امامه هدا یقتل یقتل. هر کس که قبول نداشته باشه که ابوبکر و عمر دو امام هدایتگر هستن باید کشته بشه، باید کشته بشه.
تا
تأکیدم میکنه دوبار هم میگه. البته ابن حجر فقط یک بار میاره ولی ذهبی دوبارش رو میاره. خب ذهبی چون مقدم هست بر او، برحال هم از نظر برحال زمانی و هم از نظر علمی، خب حرفشون یک بارم گفته باشه کفایت میکنه. هر کس که بگوید ابوبکر و عمر دو امام هدایتگر نیست، باید کشته بشه. پس از اصول دینه دیگه. مثل کسی که توحید رو قبول نداشته باشه، مثل کسی که نبوت و معاد رو قبول نداشته باشه.
سندش هم
بله، اگر صفحه مونیتور رو نشون بدید مال آقای ابوالقاسمی رو، بله این همون مطلب هست. طبری چی میگه؟ و من قال ان ابوبکر و عمر لیسا به امامین هدا یقتل یقتل. کتاب لسان المیزان جلد 5 صفحه 101. تذکرة الحفاظ هم نقل کرده، تذکرة الحفاظ رو بیارید جلد دوم صفحه 712.
بله
بله. و کتاب های دیگه که این مطلب رو نقل کردن. از این گذشته مطالب دیگه در کتاب های اهل سنت هست که مثلا آقای سبکی در فتاوای خودش میاره، فتاوای سبکی جلد 2 صفحه 576 میگه و فی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان صحیح انه یکفر. هر کس امامت ابو بکر و عمر رو انکار کنه، نظر صحیح و قول صحیح این است که او کافر هست. تا اونجایی که ادامه میده پیدا کردن آیه ابوالقاسمی، اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید، من از کتاب ایشون صفحه مونیتور بخونم. بله و فی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان صحیح انه یکفر. هر کس امامت ابو بکر و عمر رو انکار کنه، نظر صحیح این هست که او کافر میشه. پایین تر میاد و فی الخلاصه من کتبهم، من کتب حنفی ها میگه فی الاصل ثم قال و این انکر خلافت صدیق فهو کافر. هر کس خلافت صدیق، منظور همون ابو بکر هست، فهو کافر، صدیق امیرالمؤمنین نیست منظور اینجا. میگه هر کس خلافت ابوبکر رو انکار کنه، اون شخص کافر هست. در پایین هم البته مطالب دیگه هم وجود داره. ممنون هستیم از اتاق فرمان. مطلبی بعدی، خود آقای ابن حجر هیثمی متوفای 973 ایشون هم میاره فمذهب ابی حنیفه ان من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر علی خلاف حکاه بعضهم و قال الصحیح انه کافر. مذهب ابو حنیفه این هست که هر کس خلافت ابوبکر یا عمر رو انکار کنه اون کافر هست. البته میگه اختلاف هست در بین علماشون، ولی نظر صحیح این هست که او کافر هست. نظر صحیح این هست که این شخص کافر هست. باز در ادامه میگه و فی الفتاوى البدیعیه من انکر امامت ابوبکر فهو کافر و قال بعضهم و هو مبتدع و صحیح انه کافر. در فتاوای بدیعیه آمده هر کس امامت ابوبکر رو انکار کنه او کافر هست. بعضی‌ها گفتن بدعت‌گذار هست میگه، ولی نظر صحیح این هست اون کافر هست. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید دوستان عزیز، این مطلب رو هم از صفحه مونیتورشون ببینن. بله این کتاب به هر حال از سوائق المحرقه هست، مال آقای ابن حجر هیثمی متوفای 973 که جلد اول صفحه 138 این مطلب رو دوستان میتونن ببینن. ممنون هستیم از اتاق فرمان. مطلب بعدی، آقای شیخ نظام الدین و جماعتی از علمای هند در کتاب الفتاوى الهندیه ایشون هم میگه من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی الله عنه فهو کافرون. هر کس امامت ابو بکر صدیق رو انکار کنه فهو کافرون، کافر هست. والا قول بعضیم هو مبتدعون، بعضی ها گفتن مبتدع هست، بدعت گذار هست، ولیس به کافر، کافر نیست. و صحیح انه کافر، نظر صحیح این هست که او کافر هست. این آقا اگر باز صفحه مونیتور رو نشون بدید، این همون مطلبی است که من براتون خوندم. من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر و علی قول بعضهم هو مبتدع و لیس بکافر و صحیح انه کافر. این فتاوی الهندیه جلد دوم صفحه 264 هست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. باز ابو سعید خادمی هست در بریغت و محمودیه جلد دوم صفحه 104 میگه و فی الظهیریه لظهیر الدین المرغینانی و من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فهو کافر فی الصحیح. هر کس امامت ابی بکر صدیق رو انکار کنه او کافر هست طبق نظر صحیح. میگه دو نظر هست، ولی نظر صحیح این هست که این شخص کافر هست. و کذالک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، نظر هر کس امامت عمر رو هم انکار کنه طبق نظر صحیح ترین اقوال او کافر هست. اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون میدید، بله صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون میدید، بله. و فی الظهیریه للظهیر الدین المرغینانی و من انکر امامت ابوبکر صدیق فهو کافر فی الصحیح، و کذالک پایین تر که میاد و کذالک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، این طریقت محمودیه جلد دوم صفحه 104 هست. از این گذشته باز یکی دوتا نیست، من سعی میکنم که کمتر بخونم. آقای ابن عابدین حنفی هست، محمد امین، محمد امین ابن عمر متوفای 1252، که علمای احناف خیلی او رو قبول دارن، حنفی های حداقل جنوب ایران خیلی او رو قبول دارن. میگه با فلفت عن الخلاصه و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافرون، در کتاب فتح، حالا چی هست منظورش، و عن الخلاصه من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافرون. اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون میدید باز این مطلب رو دوستان عزیز میبینن که دقیقا همین و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافرون. بله ممنون هستیم. باز مطالب دیگه ای هست که به هر حال زیاد هست از این نوع فتواها که دیگه فرصت نیست من زیاد اینا رو بخونم. خب از علمای اهل سنت سوال میکنیم در کجای قرآن آمده که امامت ابوبکر و عمر از اصول دین هست و هر کس اون رو نپذیره کافر هست؟ بیایید یک آیه قرآن، بیارید یک روایت ضعیف، یک روایت ضعیف بیارید که از امامت ابوبکر از اصول دین هست. روایت ندارن، فقط فتواهای خودشون هست. اگر در قرآن آیه ای نداریم، اگر روایت صحیح و سندی در این باره نداریم، پس چرا شما مسلمان ها رو تکفیر میکنید؟ چرا میگید که یقتل یقتل، باید کشته بشه؟ تاکید هم میکنن، تازه در بعضی کتاب ها سه بار این قضیه رو داشت. این نکته بعدی. اما خب اینها ادعا میکنن مناظره میکنیم ما با شیعه به یک شرط، به یک شرطی که یک آیه از قرآن بیارن که امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از قرآن از اصول دین هست. این شرطشون رو گذاشتن. خب ما به اینها میگیم شما یک آیه از قرآن کریم بیارید، آیه نخواستیم، یک روایت صحیح و سند بیارید که امامت ابوبکر از اصول دین هست و هر کس قبول نکنه کافر هست. خب بیارید دیگه، این فتواهای شماست، فتواهای علمای شماست و این هم ادعای شما. اگر میخواید مناظره کنید و به این سوال جواب این پاسخ را از ما بشنوید، اول خودتون برید روایتی آیه بیارید و ثابت کنید که امامت ابوبکر جز اصول دین هست، بعد ما هم آیه میاریم از قرآن کریم که امامت امیرالمؤمنین از اصول دین هست. و اگر ندارید چرا او رو امام میدانید؟ یه نکته دیگه هم هست، خیلی خلاصه اینم بگم که آقای زهرابی گفتن میتت الجاهلیه، منظور میتت الجاهلیه کفر نیست اینکه کافر میمیره، بلکه مقصود اینه که به یک خصلت از خصلت‌های جاهلی که همون نداشتن امام هست میمیره، در حالی که این مطلب نه با ظاهر روایت
چی بود، چی گفت میتت الجاهلیه، موضوع چی بود؟
موضوعش این بود که ایشون میگفت که هر روایت داریم هر کس امام نداشته باشه، هر کس حکومت نداشته باشه، هر کس خلافت نداشته باشه، ما میتت الجاهلیه. بله روایت در این مورد زیاد هست، با سندهای صحیح هست، در خود صحیح مسلم هم هست، در مسند احمد و کتابهای دیگه هست، شیعه و سنی اینو قبول دارن. ولی ایشون میگه میتتن جاهلیه منظور این نیست که کافر میمیره، بلکه منظور این هست که در حکومت عربستان سعودی در حجاز حکومتی نبوده، پس هر کس بمیره مثل اون زمان میمیره، در حالی که اولا این با تاریخ سازگار نیست. چرا؟ چون در عربستان سعودی درسته در حجاز اون زمان یک حکومتی مرکزی بزرگ نبود، ولی هر قبیله‌ای برای خودش یک امامی داشت، یک پیشوایی داشت، یک رئیس قبیله‌ای داشت که حرف او رو از حرف خدا بیشتر قبول داشتن. چرا؟ چون هر وقت رئیس قبیله مسلمان میشد، اونها هم مسلمان میشدن. هر وقت رئیس قبیله کافر میشد، اونها هم کافر میشدن. هر وقت رئیس قبیله تصمیم به جنگ میگرفت، میجنگیدن. هر وقت تصمیم به صلح میگرفتن، صلح. خدا میگه مسلمان میشید، اما رئیس قبیله میگه نه، همه قبول میکردن. پس این نبوده که امام نداشته باشه. الان هم کجا شما امام دارید؟ الان امام شما کیه؟ الان امام شما کی هست؟ در عربستان سعودی بله یک حکومت هست، اما باید این امام در تمام عالم یکی باشه، نه در فقط در عربستان سعودی. پس الان هم زندگی شما دقیقاً زندگی شبیه زندگی قبل از جاهلیت هست، چون شما امام واحد ندارید. اون امام واحد خودتون رو به ما نشان بدید، چی هست اون امام واحدی که همه شما قبول داشته باشید. اما روایاتی از اهل بیت علیهم السلام، هم من یک روایتی بخونم. شما مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی با سند صحیح از حارث بن مغیره نقل میکنه که امام صادق از امام صادق علیه السلام سوال کردم، قلت لابی عبدالله قال رسول الله من مات لا يعرف امامه مات میتتا جاهلیه. از امام صادق سوال کردم آیا رسول خدا گفته که هر کس امامش رو نشناسه به مرگ جاهلی میمیره؟ قال نعم. امام صادق فرمود بله. قلت جاهلیت جهلا او جاهلیت لا يعرف امامه، آیا جاهلیت کامل منظور هست یا جاهلیتی که امامش رو نشناسه؟ منظور از این جاهلیت چی هست؟ برحال فرمود قال، امام صادق علیه السلام فرمود جاهلیت کفر و نفاق و ضلال. هر کس قبل امامی نداشته باشه، امامش رو نشناسه، کافر، منافق و گمراه میمیره. این در کتاب کافی جلد اول صفحه 377 است. خود علمای اهل سنت همین مطلب رو گفتن که هر کس امام رو نداشته باشه به مرگ جاهلی میمیره. بعد از اونجا میتت جاهلیه رو تفسیر کردن. ببینید مثلا آقای عدنی هست در جلد اول صفحه 103 از کتاب الایمان خودش میگه، از صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگه نشون بدید من از صفحه مونیتور ایشون بخونم که ایشون میتتن جاهلیه رو ببینید کنار چی چیزهای قرار میده، فالیمود یهودیان او نصرانیان او میتتن جاهلیه. میته جاهلیه رو در کجا قرار داده؟ در کنار مرگ کسی که یهودی بمیره یا نصرانی بمیره. آیا کسی که نصرانی بمیره، یهودی بمیره، از نظر شما بهش میره یا جهنم میره؟ اگر بهش میره یهودی و نصرانی که دیگه همتون برید یهودی و نصرانی بشید مشکلی ندارید، اگر نه جهنم میره. کسی که به مرگ جاهلی هم بمیره میتش میته جاهلیت هست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این در کتابه. البته آقای فخری رازی هم همینو گفته، اگر با صفحه مونیتور من نشون بدید، من از کتاب صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، این کتاب المسائل الخمسون فی اصول الدین هست، مال امام فخرالدین رازی محمد ابن عمر ابن الحسین متوفای 603 دیگه، همون فخری رازی مشهور هست. ایشون در صفحه 71 مطلبی جالبی در این باره داره، المسئله السابعه والاربعون فی نسب الامام. ایشون در اینجا میگه نسب الامام واجب علی امته و الخوارج یقولون لیس بواجب و الرافضه یقولون انه واجب علی الله. بر حال میگه نظر اهل سنت این هست که بر امت واجب هست، خوارج میگه واجب نیست، ولی شیعیان میگن بر خدا واجب هست که یک امامی رو انتخاب کنه و معرفی کنه. تا اونجایی که ایشون دلیل میاره برای نظر اهل سنت و برهانه ان النبی صلی الله علیه و آله قال من مات ولم يعرف امام زمانه فلیمود انشاء یهودیان و انشاء نصرانیا. هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه بهش میگن مرگ یهودی رو میخوای یا مرگ نصرانی رو میخوای، هر کدومی که دوست داری. آیا میخوای یهودی بمیری یا نصرانی بمیری؟ این به هر حال واضح هست که منظور از این که میتتای جاهلیه هست، منظور این نیست که به هر حال خصلتی از خصلت جاهلی رو داره، تازه همون هم باشه براشون مشکل ساز میشه. منظور این هست که این آقا کافر میمیره، این آقا به صورتی میمیره که انگار یهودی است، انگار نصرانی است و قطعاً جاش جهنم هست. و ما
اینجا آقای یزدانی به این معنی است که اگر امام نداشته باشی یا اینکه امامو نشناسه،
یا داشته باشی نشناسی، آها، امامی باشد و شما اونو قبول نداشته باشی، یا اصلا امامی نباشد در بین شما. به هر حال امام الان هست ولی اینها امام رو نمیشناسن، امام مشخص و واضح هست، حضرت مهدی هست، ولی اینها اونو قبول ندارن، به معنای قبول داشتن هم هست اینجا. به هر حال ما از اینها سوال میکنیم اون امام شما الان چه کسی است؟ امامی که شما باید همه اهل سنت اونو قبول داشته باشن یا همه وهابی ها حداقل اونو قبول داشته باشن کیه؟ اونو به ما نشون میدید، وگرنه یا یهودی میخواید بمیرید یا نصرانی، هر کدوم که خودتون صلاح دونستید.
خیلی ممنون و متشکرم.
ببخشید یه خورده طولانی شد.
خواهش می‌کنم. ممنونم جناب استاد یزدانی عزیز. دوست کردید دوستان بیننده برنامه زنده کلمه طیبه رو تماشا می‌کنید. الان هم ساعت 21:35 دقیقه به وقت ایران هست و تا نزدیکی های ساعت 23 افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. یه برنامه جدید قرار هست که البته این هفته‌ای که گذشت جمعه شب اولین برنامه پخش شد به نام سراب، که جمعه شب ها ساعت 23 تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه که نقد وهابیت هست. یک آیتم کوتاهی در این خصوص آماده است، ببینیم بعد میگردیم.
آیا وهابیت را میشناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
خب درخواست می کنم که انشاءالله برنامه‌ریزی بفرمایید، برنامه سراب وهابیت که جمعه شب ها ساعت 20:30 از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه، انشانون رو هم تماشا بکنید. و خدمتون عرض بکنم که همچنان ما با افتخار به اتفاق همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و برنامه کلمه طیبه رو به طور زنده تقدیم حضورتون میکنیم. من یک توضیح هم بدم که این برنامه اختصاص داره به پاسخگویی به شبهات بی اساس و پوشالی که احیانا از طرف وهابیت مطرح میشه. گاهی اسناد و مدارکی میارن، مطالب جعلی که بیان میکنن، اینجا دستشون در این برنامه رو میشه. کلیپ شماره 4 رو درخواست میکنم پخش کنید تا در ادامه برنامه در خدمت شما باشیم.
خب استاد، سوال من این بود که من تلویزیون علی بایت مشاهده میکردم، مدین استاد رو شمیم سوال کردم، اگر مستر نمی خواهد جواب شما می خواهیم که هایی در کتاب ما وجود داره یا دو در کتاب های خود برادرای اهل سنت وجود داره که یکی از خانم های حضرت محمد صلی الله علیه و آله امرای سر ابوجهل ازدواج کرده.
میگه اهل بیت رو دوست اول ما گفتن که اهل بیت رو تلویزیون شبکه اهل بیت رو مشاهده میکردم، گفت که یکی از دختر زنای حضرت محمد با دختر با پسر ابوجهل کرده. این دختر پیامبر با پسرای حضرت محمد صلی الله علیه و آله کی با بعد از وفات ایشون که ابوجهل نبوده یا پسرش، چجوری ممکنه کسی ازدواج با زنای پیامبر حرام بوده و قرآن رو حرام اعلان کرده؟ چنین چیزی نیست. هیچ حرفایی که این تلویزیون میزنه گاهی چیزای جدید میگه از خودش در میاره، احتمالاً در حالت عادی نیست.
خب حاجی ابوالقاسمی، کارشناس وهابی، ادعا کرد که پیغمبر همسری به نام قتیله نداشته که مرتد شده و بعد از اون حضرت ازدواج کرده باشه. اصلا آیا روایتی در این زمینه در کتابای خودشون اهل سنت وجود داره یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از همسران پیامبرشون در آیه قرآن میگه ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهات. همسران پیامبر، لفظ ازواج رو به کار برده، یعنی هم یه تزویج صورت گرفت، این ام المؤمنین به حساب میاد مگر اینکه جدا بشه از پیامبر. با سند معتبر، من قبلا تحقیق کرده بودم برای اینکه تأکید هم بکنم و خودم هم دوباره مطمئن تر بشم برای حق الیقین و عین الیقین میگم، امروز دوباره تمامی روایاتی که راجع به قتیله اومده یک نگاهی کردم، بررسی سندی کردم. دو تا روایت در بین این روایات نزد اهل سنت سندش معتبره، بقیه روایات هیچ سند معتبری نداره، نظرهایی که دادن سندش معتبر نیست. اون سندهای معتبر یکی این روایتی است که در کتاب تاریخ ابیذر دمشقی نقل کرده. اگر اجازه فرمایید لطفا تصویر مانیتور رو، بله، شماره 1277 ملاحظه میکنید، حدثنا ابو زرعه، از کتاب تاریخ ابیذر دمشقی که حالا انشالله جلسه فرم نشون میدم. سند هم سند معتبر است، هیچ مشکلی نداره. اون نشون میدم انشالله. ان رسول الله تزوج قتیله، پیغمبر با قتیله ازدواج کرد، پس ازدواج ثابت شد. وقتی که ازدواج کرد فرتدت مع قومها، این مرتد شد. ازدواج کرد بعد مرتد شد. فلم یخیرها رسول الله، پیغمبرم رو تخییر مخیر نکردن. ولم یحجبها فبرعه الله منها، خدا به سبب همین ارتداد بین اینها جدایی انداخت. اما این ارتداد کی بود؟ حالا روایت بعدی هم که سند صحیح میاد که بعد از مردن و رحلت پیامبر بوده. پس روایت اول ثابت میکند که پیغمبر با قتیله نامی ازدواج کرده با سند معتبر و این زن هم مرتد شده. پس تا اینجاش ما ازدواج رو ثابت کردیم. این آقا بگه پیغمبر زنی به اسم قتیله نداشته یا این حرفا، اینا انکارش معنا نداره. اگر اتاق فرمان تصمیم رو لطف کنن که من تاریخ ابی زرعه دمشقی تألیف الامام الحافظ عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصری متوفای سنه 281 ملازم کنید، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، سند روایت رو هم من بررسی کردم، هم با چند تا متشکر اتاق فرمان، هم چند تا برنامه مختلف هم تک تکشون نگاه کردم، سند معتبره. و تا به حال هم دوستان ملاحظه کردن وقتی ما میگیم سند معتبره، کارشناسای وهابی جرئت نمیکنن بررسی بکنن، یا اگرم بررسی میکنن میگن ما راست گفتیم، برعکس ادعایی که اونها دارن و میگن سند درسته و اشکالات فراوانی داره. خب این روایت اول. اما روایت دوم اگر اتاق فرمان تصریح لطف کنن، در کتاب معرفت الصحابه ابی نعیم اصفهانی اومده، جلد ششم روایه صفحه 3245 جلد ششم این کتاب، ذکر قتیله بنت قیس. یه مقدار اگر بریم قبلش بد نیست دوستان ببینن که اومده تسته بندی کرده، میاد در ذکر من خطبهن ولم یعقد علیهن، فقط پیغمبر خواستگاری در عقد نخوند، کسانی که پیغمبر اونها رو مخیر کرد، چون در زمان حیات پیغمبر بعد از همسران رو مخیر کرد، زنهایی که مرجع بودند که زیلای ترجی و منتشا منهون بود که پیغمبر وقت اونها رو کنار گذاشت، گفت دیگه لازم نیست آیین رو میگیم که اونها نریم، اونها خودشون گفتن باشه پیغمبر چون ما سنمون بالا رفته لازم نیست پیغمبر هر شب شما بیاد یک شب در میون به اصطلاح. زنهایی که در زمان پیغمبر از دنیا رفت و بعد از ذکر قتیله بنت قیس، پس این جزء کسایی که پیغمبر مخیرشون کرد و جدا شدن نیستن. ذکر کسایی که پیغمبر فقط خواستگاری کرده نیست. همون روایت اکرمه رو اول نقل میکنه، روایت اکرمه رو، البته اینجا سند صحیح نیست ولی در کتابی که قبلا عرض کردم در تاریخ ابی زرعه سندش صحیحه، همین مضمون رو با سند صحیح اومده، لذا من به این استشهاد نمیکنم. روایت دوم 7482 این روایت سندش صحیحه، هیچ اشکالی نداره. از عامر ان النبی ملک بنت الاشعث قتیله، پیغمبر ملک مالک شد، البته اینجا ملک بزء که اصطلاح فقهی است یعنی ازدواج، که تو اون روایت صحیح است ازدواج مال تزوج
جامعه کنیز پس نیست،
نه اینجا کنیز نیست چون روایت دیگری هم بود تزوج بود دیدی که سنش هم صحیح قتیله و تزوجها اکرمه ابن ابی جهل بعد از ذلک، زن پیغمبر بود، پیغمبر باش ازدواج کرد و بعد از پیغمبر کی باش ازدواج کرد؟ اکرمه ابن ابی جهل. پس آقای کارشناس وهابی برای چی میای میگی نه اصلا همچین چیزی ممکن نیست؟ فشق ذلک علی ایبک مشقتا شدیده، خیلی برای ابوبکر سنگین بود که زن پیغمبر رفته شوهر کرده. فقال له عمر گفته که یا خلیفه رسول الله، ای خلیفه رسول خدا، انها لیست من نسائه، زن به حساب نمیاد دیگه الان. چرا؟ ولم یخیر هن نبی، درست پیغمبر مخیرش نکرده. وقد برأها الله منه برده، چطور از پیغمبر جدا شده؟ به چه علت جدا شده؟ پیغمبر طلاقش داده؟ نه. پیغمبر مخیر کرده او رو، او انتخاب کرده جدا بشه؟ نه. این بعد از پیغمبر چون مرتد شد از پیغمبر جدا شد، یعنی با ارتداد. تا قبل از ارتداد زن پیغمبر بود، تا مرتد شد از قباله نکاح پیغمبر،
یعنی به طور طبیعی اتفاق میفته اگه مرتد.
آقای عمر گفته ما گنوریم. البته در ادامه میگه فاطمه نعوبک و سکنم. ارتداد اینا چی بود؟ اینها همون قبایلی بودن که گفتن ما ابوبکر رو به عنوان خلیفه قبول نداریم. ارتدادشون این بود و به جنگ با ابوبکر مادن. چون به جنگ با ابوبکر مادن شدن مرتد. بعد ما شیعه اگر بیاد بگه آقا ما ارتداد همسان پیامبر رو نمیگیم، بگیم یکی از زنای پیغمبر اشتباه کرده، حتی به نظر خود شما به جنگ حضرت علی اومده، ما قبلا پخش کردیم. بگه نه آقا، چرا همش بگید عایشه اشتباه کرده؟ بگید علی اشتباه کرده. حتی این مقدار رو هم برای عایشه همسر پیامبر نمیخوان قبول بکنن. ما بحث ارتداد مطرح نمیکنیم، ولی میگیم آقا شما خودتون، شما که اینقدر داعیه طرفداری از همسران پیامبر رو دارید، در کتب خودتون با سند معتبر دارید که چی؟ یکی از زنان پیغمبر مرتد شده و به خاطر ارتدادش بعد از پیامبر از پیغمبر جدا شده. خود شما نقل کردید طلاق که پیغمبر نداشت. خب وقتی که میگن آقا چرا پیغمبر با عایشه با حفصه ازدواج کرد، میگه مصلحتی بوده به هر دلیلی. میگن آقا ممکن نیستش پیغمبر با مسلمان ازدواج میکنه، با مؤمن و چه و چه و چه. خب پیغمبر چرا با این زن ازدواج کرد؟ هر دلیلی شما آوردین، هر مصلحتی شما ذکر کردین، ما در باب عایشه و حفصه ذکر میکنیم. اگر میگید پیغمبر در اینجا ازدواجش مصلحتی بود، میخواست با قبیله اشعث کندی ارتباط نسایی پیدا بکنه، ما میگیم پیغمبر میخواست با دو تا از قبایل قریش ارتباط نسایی پیدا بکنه. پس چرا اینقدر برای شما سنگین میاد؟ چیزی که خود شما در کتبتون دارین و بیشتر ما در کتب شیعه نداریم ارتداد قتیله رو اینطوری که اینها با سند صحیح دارن، ولی شما دارین. خب یه مقدار جرأت داشته باشین، همونطوری که اقرار کردین در همین برنامه امروز، دو تا از اقرارهاشون رو دیدین. یک، ابوبکر برترین فرد امت پیامبر نبوده، از او بهتر بوده. این یک. اعتراف کردن که چی؟ امامت جزء ارکان دین است. روایت رو هم خون که هر کسی که قبول نداشته باشه ما تمیت دل جاهلیه. خب یه نمیت احتراف بکنید که بابا یکی از زنهای پیغمبر ما بوده و مرتد شده و ما با سند صحیح هم داریم، و ممکن نشید خودتون به گیجی نزنید که آقا حالا من نمیدونم. نه نمیشه، ممکن نیست بعضی پیغمبر ازدواج کرده باشه و تا حالا همچیزی نشیدم. خب حالا این بار شنیدید چرا با آیه سجودی تحقیق کنید. اصلا من گاهیات میگم سجودی، گاهیات سجودی، چون ابتدا برنامه آقا میگفتن آیه سجودی، ما گفتیم سجودی، گفتن نه بگید سجودی، حالا عوض کرده شده شد سجودی، ما از این بعد میگیم سجودی. خب آیه سجودی شما که کارشناس هستید بگید این روایت سند چطور بودین که ما خوندیم، خیلی ساده است، فرار هم نکنید. خیلی دو تا چهار تا بررسی سندی روایت، این راوی ثقه است، این ثقه است، این ثقه است، و بعد بگید بله روایت هم معتبر، یکی از زنهای پیغمبر بعد از پیامبر در زمان حضرت مرتد شده و با شخص دیگری هم ازدواج کرده. و دیگه اینقدر نیان بگید آقا شما شیعه ها میگید همسر پیغمبر اشتباه کرد بر خلیفه زمانش خروج کرد، این حرفا رو از شیعه اشکال نگیرید.
بسیار ممنون.
بله حالا این سوال مهمه که این آقایونی که اینقدر میگن آیه تعطیل شامل همسران میشه، خودم همسر پیامبر بوده تا زمان رحلت پیامبر، همسر پیامبر بوده. آیه تعطیل هم شما میگید راجع به همسران پیغمبر نازل شده، خب آیا این زن رو تعطیل کرده یا
زمینش میگید مرتد شده؟
بله مرتد
شده. نداره. خب خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. عزیزان بیننده، از نگاهی مهربان شما و از لطف و عنایت و مرحمتی که به ما دارید و برنامه ما رو تماشا میکنید، البته برنامه خودتون هست، ما هم خدمتگزاران شما هستیم در شبکه جهانی ولایت، به اتفاق هم شما بیننده و ما هم اجرا کننده برنامه، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. حاضر یزدانی، یه سوال هفته معمولا این شبکه وهابی دارن که یه جورایی در واقع سرگرم میکنن بیننده های خودشون رو. سوال این هفته شون چی بوده؟
بله سوال هفته شون هم درباره قدیر هست، درباره اینکه قدیر آیا مصادف با چه سال، چه زمانی از سال بوده. در این بار اصلا که سوال هفته قبلشون رو هم آقای ابوالقاسمی جواب دادن، روایت خوندن، قبول نکردن. باز حضرت فتوله غزوانی 7-8 روایت از زبان حضرت زهرا خوندن، اینا باز گفتن نه شما جواب ندادید. واقعا دیگه ما می‌خواستیم اینو کلیپ کنیم، حالا یادمون رفت که دوباره انکار اینها و روایات رو که حضرت فتوله غزوانی از کتاب کافی تهذیب استفسار خوندن رو کلیپ کنیم، ان شاءالله کلیپ خواهیم کرد و اینو خواهیم گذاشت. بعد گفتن اینو جواب ندادید، باز ما سوال هفته دیگه سوال جدیدی مطرح کردن، اگر کلیپ رو ببینیم سوالشون رو ببینیم بعد من انشاءالله
خیلی خوب هست. پس ببینیم سوال هفته این شبکه وهابی رو بعد در خدمتتون هست.
خب این بخشی که با هم دیدیم سوال هفته این شبکه وهابی بود، البته علت این که صدا نداشت ما صداش رو قطع کرده بودیم، صدایی بود که در قابل پخش در شبکه جهانی ولایت نبود، به این خاطر اونها حالا خیلی این معیارها براشون اهمیتی نداره، انواع و اقسام صداها و صوتها رو پخش میکنن، مطمئن ما به احترام شما بینندگان عزیز و ارجمند در واقع زیر صدای این سوال رو حذف کردیم، فقط تصویر سوال رو با هم دیدیم، در خدمت آقای یزدانی هستیم.
خب البته سوال هفته قبلشون هم که دیگه کامل جواب داده شده، بینندگان عزیزی که فقط بیننده برنامه ما هستن، حضرت الله غزوینی در اون هفته کامل مفصل جواب داد و دیگه ما به اون نمی‌پردازیم. این سوال این هفتهشون که دیگه به هر حال نشانگر این هست که به هر حال مخالفان شیعه دارن آخرین نفس‌هاشون رو می‌زنن، مطرح کردن این سوالات و به هر حال چنگ زدن به یک سری شبهات زنگ زده و مضحکی که به قول معروف زن جوان مرده رو هم به خنده وادار میکنه، اینها نشانه این هست که به هر حال دیگه کفگیرشون به ته دیگ رسیده و چیزی برای ارائه ندارن. ولی خب از اونجایی که به هر حال ممکنه باز هم بگن به سوال ما جواب ندادید، به سوال هفته ما جواب ندادید، ما جواب میدیم، هرچند که اونا اصلا عادت ندارن به سوالای ما پاسخ بدن، اگرم پاسخ میدن یه جوری پاسخ میدن که مجبور میشن آخرش گریه کنن. من به چند نکته اشاره کنم، اما این که میگن این چرا شما تا حالا از مردم مخفی میکردید که قدیر مصادف هست با 28 اسفند، در پاسخ ما به چند نکته اشاره میکنیم. نکته اول، اصلا شیعه جناب آقای حیدری، جناب آقای هاشمی، چرا ما باید تاوان جهل شما رو بدیم؟ اگر شما کمی تحقیق میکردید، اگر میپرسید از آقای سجودی میپرسیدید حداقل، چون آقای سجودی اینو اعتراف کرد. سجودی بگیم باشه. اگر از ایشون سوال می‌کردید می‌دیدید که شیعیان در طول تاریخ همواره بر این مطلب تأکید کردن که قدیر مصادف هست با روز نوروز، شما میگید 28 اسفند با برنامه هاتون میخواد، برنامه هاتون از من برنامه سنی بوده و یه گذره تعصب داشته درش، ولی خب ما برنامه هایی که ما بررسی کردیم با مصادف هست با روز نوروز و روایت هم در این باره از ائمه معصومین ما داریم در کتاب هامون که ائمه معصومین گفتن روز عید نوروز رو جشن بگیریم. چرا؟ چون اون روز مصادف هست با روز عید قدیر خم. مثلا من یک روایت در کتاب وسائل شیعه جلد 8 صفحه 173 حدیث شماره 48 و اوائل لعالی جلد 3 صفحه 41 آمده. احمد ابن فهد فی کتاب المهذب قال حدثنی سید العلامه بهاءالدین علی ابن عبدالحمید به اسناده الى معلی ابن خنیس عن الصادق علیه السلام ان یوم النیروز هو يوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين العهد بغدير خم. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که روز نوروز اون روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مردم پیمان گرفت در روز غدیر خم. فأقر له بالولاية، پس ولایت علی رو بپذیرید و اقرار کنید. فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها، خوش به حالی که کسی بر اون پیمانش ثابت قدم ماند و وای بر کسانی که پیمانشون رو در غدیر شکستن. معلوم هست چه کسی اولین بیعت کننده با امیر المؤمنین بود و بعد بیعتش رو 70 روز یا 80 روز بعدش شکست. اصلا این روایت در کتابهای ماست. حالا بررسی سندی هم نمیخواد. چرا؟ چون به هر حال وقتی روایت مصادف بشه با واقعیت و ما بعداً ثابت کنیم به هر دلیلی از نظر علمی ثابت بشه که با حقیقت مطابق هست، دیگه سندش ضعیف هم باشه مشکلی نمیاد. الان از نظر اونایی که به حال تقویم و این حاجه و فیزیک نمیدونم چی وارد هستن میتونن ثابت کنن که روز نوروز یا 28 اسفند یا هر چیزی به حال طبق واقعیت هست. این مطلبی که شما تازه کشف کردی و یک ایمیل چند صد صفحه‌ای رو دربارش نوشتی و خوندی، خودت ایمیل میکنی بعد خودت هم میخونی، این چیزی که تازه کشف کردی و بعد میگی اینو باید همه سایه‌های اهل سنت این مطلب رو بنویسن، امام صادق علیه السلام 1300 سال قبل اینو گفته، 1300 خورده سال قبلا اینو، 1320 سال قبل تقریبا دیگه این مطلب رو گفته. این مطلبی که شما تازه کشف کردید. این نکته اول. نکته دوم، و ما گفتن که ما عید رو جشن میگیریم حتما 28 اسفند رو به عنوان قدیر جشن قطعا دیگه دارن یواش یواش شیعه میشن، همون نظر شیعه رو دارن قبول میکنن. روز بر حال خود کارشناس میگفتن، اصلا به من مربوط نیست، خودتونم شاهد بودید، گوشم پخش کردیم، گفتن که ما روز شهادت عمر رو شهادت میگفتن جشن میگیریم. باشه جشن میگیریم، به هر عنوان شما میخواد جشن بگیرید بگیرید، به ما ربطی نداره. گفتن روز قدیر رو هم جشن میگیریم، جشن میگیرید. حالا به عنوان دوستی، محبت، نسبت، به هر عنوان شما میخواد جشن بگیرید جشن بگیرید، ما هم با شما شریک میشیم، ما هم جشن میگیریم. بعدن پیشنهاد خوبیه، ما ایام نوروز رو از 28 اسفند شروع کنیم، طبق نظر اینها تا 10 روز بعدش دهه ولایت شمسی بگذاریم و جشن بگیریم.
خوب برای ایرانی ها خوب میشه.
بله خیلی خوب میشه. به هر حال به این بهانه میتونیم بریم تعطیلات و به هر حال جشن بگیریم و واقعا نکته خوبی بود و از این بعد ان شاء الله حتما این کارو خواهیم کرد. نکته بعدی، ایشون گفتن هوای عربستان در اون زمان سرد نبوده، گرم نبوده، بلکه باید سرد میبود و همیشه هم ادعا میکنه که باید در اون زمان معلوم کاپشن میپوشیدن. بابا ما نگفتیم که غدیر رو در قطب جنوب گرفتن یا در قطب شمال گرفتن یا با اسکیموها پیغمبر اومده جمع کرده اونها رو و دست امیر المؤمنین بالا برده. این در غدیر خم در کجاست؟ در مکه است، در مدینه است، بین مکه و مدینه است، مکه و مدینه هم. یعنی اتفاقا زنگ زد یه نفر به اینا گفت شما که میگید این همه گرم هست و گرم نیست و از این حرفا، من هم الان در تلویزیون خود شما دیدم که در مکه مردم با یک پیرن اومده بودن بیرون، هوا پس گرمه اونجا، همین الانی که زمستان هست. تازه ما هوای الان رو نگفتیم، هوای کی هست؟ 1400 سال قبله. شما از کجا این علم غیب رو پیدا کردید که 1400 سال پیش اون روز گرم نبوده؟ از کجا این علم تیل از برحال تیل زمان کردن یا چیکار کردن نمیدونم، از کجا این با این قاطعیت میگید که هوا گرم بوده یا گرم نبوده؟ نکته سوم، اصلا علمای شیعه رو بگذاریم کنار، گفتن یا نگفتن کاری نداریم، خود علمای شما گفتن اون روز هوا اونقدر گرم بود که ما مجبور می‌شدیم عبا رو روی سرمون بذاریم، نصفشو زیرمون می‌گذاریم نصفشو روی سرمون. خود علمای شما گفتن، با سند صحیح هم نقل شده، با سند صحیح هم نقل شده. علمای اهل سنت گفتن این مطلب
یعنی حتی زمین هم اینقدر گرم بوده که روی زمین هم نمیتونه.
هوا گرم بوده، به ما چه؟ تابستون بوده، زمستون بوده، بهار بوده، هر چی بوده هوا گرم بوده. علمای شما گفتن. اگر علمای شما جزء صفوی است دیگه به هر حال یه چی بگیم شما، چون میگن علمای صفویه اینجوری گفتن. من الان چند نفر از علما اینا رو میخونم تا اینهام ثابت بشه صفوی بودن. آقای طبرانی در کتاب معجم الکبیر خودش نقل میکنه از زید بن ارقم قال خرجنا مع رسول الله با سند صحیح صلی الله علیه و آله و سلم حتی انتهینا الی غدیر خم امر بدوه فکسح فی یوم ما اتى علینا یوم کان اشد حرا منه. میگه از زید بن ارقم میگه ما با رسول خدا خارج شدیم تا به منطقه غدیر خم رسیدیم. اگر صفحه مونیتور منش میدید اصلا من روایات رو همش رو جستجو زدم از کتاب‌های خود اهل سنت بخونم. اصلا چند دسته روایت هست، حدود 6 روایت در این باره هست. روایت اول از فضائل صحابه احمد ابن حنبل هست که باز از زید ابن ارقم هست که ما با رسول خدا در بیابانی که بیابان معروف بود به غدیر خم پایین آمدیم، پیاده شدیم، دستور داد نماز بخوانیم، نماز خوندیم، بعد رسول خدا خود بخواند. برای رسول خدا یک سایه درست کردیم و ظلل رسول الله به ثوب علی شجره سموره، یک درخت موز اونجا بود، با لباسی مردم سایه انداختن من الشمس. خاطر چی؟ خاطر که خورشید بسیار داغ بود و هوا گرم بود. کتاب علمای شماست، این هم علمای صفوی، احمد ابن حنبل فشل از علمای صفویه. بله، در مسند خودش هم همین مطلب رو باز نقل میکنه و ظل للرسول الله به ثوب علی شجره سموره من الشمس. معجم کبیر اینم آدرساش جلد 2 صفحه 597 بود، فضائل صحابه. مسند احمد جلد 4 صفحه 373 بود. معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 171 حدیث 49-86.
بله
بله، از همون روایتی که اول خوندم از زید بن ارقم قال خرجنا مع رسول الله تا اینکه رسیدیم به غدیر خم امر به دوهن فکس حفی یوم ما اتا علینا یوم کان اشد حرا من. میگه روزی بر ما اومد، روز غدیر روزی بود که ما روزی شدیدتر از او رو ندیده بودیم، بر ما وارد نشده بود تا حالا روزی که گرمتر از او باشه، پس ما نگفتیم، علمای شما گفتن، سند روایت هم معتبر هست. پس آقای طبرانی هم شد از علمای صفویه. مطلب بعدی آقای حاکم نیشابوری، ایشون هم همین روایت رو نقل میکنه که ما اتا علینا یوم کان اشد حرا منه، روز گرمتر از او بر ما نیامده بود، روز غدیر خم. البته اینا ممکنه بگم که به هر حال بعدش هم جالبه، میگه که هاذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، این سندش صحیح هست ولی آقای بخاری و مسلم نقل نکردن. من ممکنه بگن آقای ذهبی این مطلب رو نگفته و ما قبول نداریم، تصحیح نکرده. من میرم، بله، اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، ایشون از کتاب نظر آقای ذهبی رو هم آورده. بله، ایشون همون روایت هست. آقای ذهبی در تلخیصش چی گفته؟ این مکتبه شامل است، در مکتبه الجامع الکبیر نظر ذهبی نیامده، ولی در الجامع در مکتبه شامله نظر ذهبی رو هم ذکر کرده. تعلیق ذهبی چی است؟ صحیح. پس هم آقای ذهبی اینجا شد از علمای صفویه و هم آقای حاکم نیشابوری. جالبه بعدی هم هست، الفصل، به هر حال این هم هست، مال کتاب آقای خطیب بغدادی هست. مطلب بعدی آقای طفتازانی هست، ایشون هم مطلب جالبی رو نقل میکنه. اگر مونیتور بنده رو نشون بدید، عوض کنید مونیتورها رو، ممنون میشم. بله، این مونیتور بنده است و این کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام از برنامه الجامع الکبیر که 20,000 کتاب درش هست و توصیه میکنم همه بینندگان عزیز میخوان به پاسخ به شبهات مسلط بشن حتما این برنامه رو داشته باشن. همون روایت هست، ان حجت الوداع، که دیگه نمیخوایم قبلش رو بیاریم، و کان یوما صائفا حتی ان الرجل لیضع رداءه تحت قدمه من شدت الحر. بله، از حجت الوداع برمیگشتیم. کان یوما صائفا، روزی بود که خیلی گرم بود. صائف اینجا به معنای خیلی گرم هست. صائف هست یعنی روز گرم تابستانی، صائفا یعنی خیلی گرم بود، تا اینکه طوری گرم بود که هر کس ردای خودش یعنی عبای خودش رو زیر پای خودش قرار میداد از شدت هوا که خیلی گرم بود. بعد ادامه میده، جالب هست، میگه پیغمبر فرمود الست اولا بكم من انفسكم؟ قالوا اللهم بلا. پیغمبر گفت آیا من بهتر از شما نسبت به شما از خودتان اولاتر نیستم؟ همه گفتن بله. قال فمن كنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. جالب اینجاش و هذا حدیث متفق علی صحته، این حدیثی است که همه علما به صحتش اتفاق دارن. اورده علی رضی الله عنه یوم الشورى عندما حاول ذکر فضائله. علی ابن ابی طالب در روز شورا، شورای شش نفره عثمان، این روایت رو استناد کرد به این روایت اونجایی که میخواست فضائلش رو بگه. شرح المقاصد فی علم الکلام جلد دوم صفحه 290. اگر صفحه آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، باز ما از صائف رو اینجا معنا خواهیم کرد. صفحه آقای ابوالقاسمی رو لطفا دوستان نشون بدن. بله، از صائف از شدید الحر، منظور از صائف هوای بسیار گرم هست. کتاب از زهد لوکی، این کتاب از زهد هست، باز از صائف از شدید الحر مفصل هست. من دیدم بسیار از علمای اهل سنت، علمای لغت و رجال این مطلب رو گفته بودن. پس نکته بعدی ما، ممنون هستیم اتاق فرمان از مونیتور. پس بنابراین اگر گفتن هوا خیلی گرم بوده، شیعه گفته یا نگفته کاری نداریم، علمای صفوی گفتن یا نگفتن، علمای شما تصریح کردن که هوا اینقدر گرم بوده. اگر اونها هم صفوی هستن، پس شما چرا صفوی نیستید؟ وقتی احمد ابن حنبل، وقتی آقای طبرانی، وقتی آقای خطیب بغدادی، وقتی آقای حاکم نیشابوری و شمس الدین ذهبی صفوی هستن، شما هم بیا صفوی بشید دیگه. به هر حال این هم جواب این آقا، این به هر حال نکته بعدی بود. به هر حال ما به سوال اینها جواب دادیم، امیدواریم که اینها هم به سوال ما جواب بدن و خیلی امید داریم که اینها بالاخره به هر حال غیرت نشون میدن از خودشون دیگه. اینقدر بی بخار نباید آدم باشه که هر سوالی ازشون پرسیده بشه جواب ندن، یا اگر جواب میدن به گریه بیفتن و با گریه بخوان جواب بدن. ما منتظر هستیم، هر سوال ما هم مطرح کردیم و اگر اتاق فرمان
سوال ما آماده است، سوال هفتم که کلیپ شماره 6 هست، بله همکاران زحمت بکشن این رو پخش بکنن که سوال هفته شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. مسلم نیشابوری در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن و صحیح بخاری ضمن یک روایت طولانی نقل می کند که امیر مؤمنان علی علیه السلام و عموی ایشان عباس ابن عبدالمطلب نزد خلیفه دوم آمدند و از او درخواست کردند که ارث غصب شده رسول خدا صلی الله علیه و آله را به آنها برگرداند. خلیفه دوم در جواب آنها گفت وقتی ابوبکر ادعا کرد که ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله شده است، شما دو نفر آمدید و همین درخواست را داشتید که ابوبکر در جواب گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ما چیزی به ارث نمی گذاریم، آنچه می ماند صدقه است. اما شما دو نفر اعتقاد داشتید که او دروغگو، گناهکار، حیلگر و خیانتکار است. فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا. در ادامه روایت عمر ابن خطاب میگوید وقتی من نیز ولی رسول خدا و ابوبکر شدم، باز هم شما دو نفر اعتقاد داشتید که من دروغگو، گناهکار، حیلگر و خیانتکار هستم. همین روایت در صحیح بخاری نیز نقل شده است، اما دستان امانتدار جناب بخاری به جای کاذبا آثما غادرا خائنا جمله کذا و کذا را ثبت کرده است. پس بی جهت نیست که صحیح بخاری از دیدگاه اهل سنت اعتبار بیشتری نسبت به صحیح مسلم دارد. همچنین در کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی که استاد محمد ابن اسماعیل بخاری بوده، با سند صحیح آمده است که امیر مؤمنان علیه السلام و همچنین عباس عموی پیامبر اعتقاد داشتند که ابوبکر و عمر ظالم و فاجر هستند و انتما تزعمان انهو فیها ظالم فاجر. طبق آنچه گذشت امیر مؤمنان علیه السلام اعتقاد داشتند که ابوبکر و عمر هر دو دروغگو، گناهکار، حیله‌گر و خائن، ظالم و فاجر هستند. جالب اینجاست که در صحیح بخاری همین صفات که از زبان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره خلفا گفته شده است، به عنوان صفات قطعی منافقان ذکر شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند اگر چهار خصلت در کسی باشد منافق است، و اگر یکی از آن خصلت‌ها را داشته باشد بخشی از نفاق در اوست، مگر آن که این کار را ترک کند. یک، هرگاه سخنی بگوید دروغ میگوید. دوم، آن که وقتی وعده ای کند خلف وعده می نماید. سوم، آن که وقتی پیمان می بندد آن را می شکند. و چهارم، آن که هنگامی که دشمنی می کند به کارهای زشت دست می زند. حال درخواست ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه این است که به سوالات زید پاسخ دهند. الف، آیا شما قبول دارید که جناب ابوبکر و عمر دارای چنین صفاتی بوده باشند؟ ب، چرا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و دیگر صحابه‌ای که آنجا نشسته بودند سخن خلیفه دوم را انکار نکردند؟ جیم، اگر ابوبکر و عمر دارای این صفات نبوده اند، چرا مسلم نیشابوری آن را در صحیح خود آورده است؟ و در این صورت آیا باز هم میتوان پذیرفت که تمام روایات صحیح مسلم بدون اشکال است؟ دال، آیا ممکن است امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام اعتقاد داشته باشند که اشخاصی دارای این صفات باشند و در عین حال آنها را ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته با آنها بیعت کنند، به آنها دختر بدهند و یا نام فرزندان خود را به نام آنها بگذارند؟ شما بینندگان عزیز نیز می توانید گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 3123 ارسال فرمایید. برنامه کلمه طیبه.
خب من یه اصلاحی بکنم که سوال این هفته ما چهار گزینه‌ای به این معنا نیست، منتها چهار بخش داره که در واقع ما خواستیم که این آقایون در شبکه وهابی خودشون پاسخ بدن به این چهار بخشی که در سوال هفته ما هست. ما منتظر هستیم خلاصه ببینیم که آیا پاسخ میدن یا اینکه نه مثل همیشه سکوت اختیار میکنن، یا اگر هم بخوان جواب بدن جواب درست و منطقی و در صراط مستقیم در واقع نیست. خیلی متشکر هستیم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه کلمه طیبه. تا ساعت نزدیکی 23 ما در خدمت شما هستیم. انشالله فاصله بعدی خدمت شما تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که میتونید تماس بگیرید. درخواست میکنم همکاران عزیزم در اتاق فرمان کلیپ شماره 7 رو پخش بکنن تا توضیحات لازم رو عرض بکنم و پاسخ رو از زبان کارشناس خوب برنامه آقای ابوالقاسم بشنویم.
و این بحث این که حضرت حسین میگه از حضرت فاطمه شیر نمیخورد و از هیچ زنی شیر نخورده، بلکه حضرت پیامبر، اگر تاخوان تصویر لپتاپ رو حمدن در کتاب کافی اومده، و پیامبر انگشتش را در دهن حسین میگذاره و از انگشت پیامبر شیر میمکیده و این شیری که از انگشت پیامبر میمکیده برای دو سی روز براش کفاف میکرده. اگر تاخوان تصویر لپتاپ رو ما بدین ممنون میشم. بله، این در کتاب کافی است، شیخ کلینی جلد 1 صفحه 463 میگه که حضرت حسین از فاطمه علیه السلام شیر نخورد و نه از هیچ زنی. فقط تنها کاری که میشد پیامبر صلی الله علیه و آله میآمد و انگشتش را در دهن حضرت حسین قرار میداد و حضرت حسین با این وضعیت همین شیری که از انگشت پیامبر میمکید به مدت 3-4 روز 2-3 روز براش کافی بود و فنبت لحم الحسین من لحم رسول الله و حضرت حسین این به این صورت فرزند شیری رسول خدا شد. این مطلبی که در کتاب کافی ذکر شده است. خدمت
من آقای هاشمی، یک مدتی که معتکف شده بودم تو اتاق تنهای خودم، تو خونه تنهای خودم 24 ساعت غیر از وقت نماز و استراحت کارم شده بود خوندن خرافات اینا، وسایل شیعه و اصول اربعه، کتب اربعه و اینا. و واقعا اون وقت من به یک سری مطالبی رسیدم چند سال پیش، خلاصش این بود که کسانی که این دروغ ها را نوشتن در یک اتاق تاریکی تنهایی در یک حالت به اصطلاح پر از عقده و انتقام نشسته، مثلا کتب اهل سنت هم باز کرده، هر جور که دلش خواسته، مثل عذر میخوام بچه کوچیکی که شما قلم کاغذ دستش میده که سیامخش برای خودش بازی کنه، اینگونه گرفتن سیامخش برای خودشون بازی کردن، هر چی که در ذهن متعفن و کثیف اون انسان عقده‌ای آمده به اسم روایت و به اسم اهل بیت، سندی هم دنبالش به اصطلاح بسته و اینو نسبت داده به امام جعفر صادق و نسبت داده به امام محمد باقر.
خب حاجی ابوالقاسمی، کارشناس وهابی روایت رو از کتاب‌های شیعه ظاهراً کتاب اصول کافی بود که نقل کردن و گفتن که وجود مقدس امام حسین علیه السلام از مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شیر نخوردن و از انگشتان پیامبر در واقع تغذیه‌شون بوده. اصلا این روایت از نظر سندی صحیح هست یا اینکه چنین روایتی از این دست روایت در کتاب اهل سنت هم هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال یه نکته عرض بکنم، حالا مثلا فرض بکنیم روایت درست، چه اشکالی پیش میاد که حالا پیغمبر یک معجزه و یک کرامتی رخ داده باشه از ایشون که از انگشت مبارک حضرت شیر تراوش کرده باشه و شخصی سیراب کرده باشه؟ این که میایید میگید در ذهن متعفن و کثیف این انسان عقده ای، چه لحظی است بکنم فرض کنیم یه شخصی هم واقعا همچه کرامتی هم رخ داده باشه، اشکالی داره؟ چه محالی در این هست که حالا پیغمبر کار کرده باشه؟ به چه علت حرف میزنه؟ مثلا بحث سند نمیخوایم بکنیم، چون این حرفو گفت. از جالب آقای هاشمی بهشون میگه آقای خدمتی، خودشون هم میاد میگه من گاز بعضی ها میرم اسمم شهاب مرادیه، حالا نمیدونم آقای
شهاب ابراهیمی است،
آقای خدمتی است، آقای حیدری است، ما نمیدونیم حالا ایشونو با چه اسمی خطاب بکنیم، ولی در هر صورت عرض میکنیم جناب آقایی که ما اسم شما رو نمیدونیم، قبل از این حرفا یک سری به کتاب صحیح بخاری میزدید ببینید آیا روایات صحیح بخاری هم از ذهن انسان‌های از ذهن متعفن و کثیف انسان‌های عقده‌ای رخ داده روایاتش یا نه از کسایی که شما به عنوان بزرگان علمای شما به حساب میان. اگر اتاق فرمان تصویر کتاب رو لطف بکنن، این کتابی که ملاحظه می‌کنید صحیح بخاری است دیگه، که دیگه دوستان عزیز ما با این کتاب آشنا شدن، بیت الافکار دولیه. من دم یک جا یک کلیپی گذاشته بود در اینترنت، تا عکس کتاب رو دیدم فهمیدم کلیپ خودمونه از عکس این کتاب. این هم صحیح بخاری، اولش مراجعه کنن دوستان، بیت الافکار دولیه لنش
عربستان،
بله شما عربستان هم هست. ما روایت رو میاریم نشون میدیم، کتاب المناقب باب و علامات نبوه فی الاسلام، اصلا یه جزء علامتهای پیامبر آوردن، علامتهای پیامبری پیامبر معجزات حضرته. روایت 35-76 میگه عطش الناس یوم الحدیبیه، در روز حدیبیه مردم عطش گرفتشون، و النبی بین یدی رکوتون فتوضع، یه ظرف جو حضرت بود آب توش بود باش وضو گرفتن، یه فجهش الناس و نحوه، مردم ریختن سمت پیغمبر یه ذره آب رو بخورن.
بله.
فقال مالکم، چی شده؟ چجوری میکنین؟ فقالوا لیس عندنا ما نتوضع ولا نشرب الا ما بین یدک، پیغمبر یه ذره آب داشتیم برای وضو خوردن، اونم همین بود که جلوی شما بود، شما که وضو گرفتید ریختی همه رو. پیغمبر فرمود فوضع یده فی الرکبه، دستتون ظرف گذاشتن، فجعل الماء یثور بین اصابعه، از بین انگشتان حضرت آب تراوش کرد، که امثال العیون، نمیگه مثل یک چشمه، مثل چند چشمه. فشربنا، ما نوشیدیم، و توضعنا، وضو گرفتیم. به جابر راوی روایت گفتم کم کنتم، چند نفر بودین؟ قال لو کنا 100,000 لکفانا، 100,000 نفر بودیم آبی که از انگشتان پیامبر اومد ما رو کفایت میکرد. کنا 15,000، 15 تا 100 تا، یعنی 1500 نفر حدودم بودیم. خب پیغمبری که آب از بین انگشتاش تراوش میکنه برای 1500 نفر بسه، نمیتونه شیر از انگشتاش تراوش کنه برای یک بچه شیرخوار؟ واقعا انصاف شما کجا رفته؟ آیا این روایت رو هم میگید؟ از ذهن متعفن و کثیف انسان‌های عقده‌ای، از جمله آقای بخاری، از جمله موسی بن اسماعیل، از جمله عبدالعزیز بن مسلم حسین و فلان و فلان، از جابر بن عبدالله، با ذهن‌های متعفن و کثیف رخ داده؟ این حرف رو شما میزنید؟ کاش فقط یک جای بخاری بود. این یک جا. بریم جای دوم در صحیح بخاری، کتاب المغازی باب غزوة الحدیبیه. ملاحظه میکنید در همون قضیه حدیبیه گفته بود که جناب جابر بن عبدالله، شماره 4152. آقایی که اسم شما رو نمیدونم، آقای خدمتی هستی، حیدری هستی یا آقای شهاب ابراهیمی، دقت کن بخاری خودتون رو لاقل بخون، بعد نیا بگو من وقتی در تنهایی خودم میشینم میبینم که چرا خرافاتی دارن. شما در تنهایی خودت هم لازم نیست بشینی، یه مقدار بگو بچه‌ها دور و بر ساکت بشینن، یه کتاب صحیح بخاری بذار جلوت، با آرامش ورق بزن، روایت‌های بخاری رو بخون. لازم نیست از اول کتاب کافی تا آخر وسائل شیعه رو بخون، نه، کتاب کافی یه جلد الان آماده است، ورق بزن بعد کتاب بخاری رو ملاحظه کنید. همون روایت رو نقل میکنه، اغلب الناس نه و مردم ریختن سن پیغمبر، پیغمبر فرمود چه شده؟ گفتن پیغمبر ما آبی نداریم باش وضو بگیریم، همین بود. فجعل الماء يفور بين اصابعه كامثال العيون فشربنا وتوضعنا. بعد جابر فرمود لو كنا 100000 لكفانا كنا 15000. مسلم هم اینو نقل کرده مختصرا. این دوم. باز در جای دیگه، البته تقریبا 7 جای بخاری شبیه این مطلب اومده، حالا ما فقط 3 جاشو میخونیم. باب و شرب البرکت و الماء المبارک، نوشیدن چیزی که برکت داره و آبی که مبارکه. چه آبی مبارکه؟ آبی که از دست پیامبر بیرون اومده. شماره 5639 کتاب الاشربه. حدثنا قتیبه بن سعید، از افراد دیگه تا از جابر بن عبدالله همین روایت رو نقل میکنه. قد رأیتنی مع النبی، با پیغمبر بودیم، موقع نماز عصر شد، و لیس معنا ما اون غیر فضله، آبی دست ما نبود غیر از آب زیادی. یعنی چی؟ یعنی آبی که رو دست ریخته بود، رو لباس ریخته بود، جایی که جمعش کرده بودن. فجعل فی عنان، اونا رو جمع کردن توی ظرف. فاتی النبی به، آوردن چه پیامبر. فادخل یده فی، دستشون داخل اون کردن. و فرج اصابه، انگشتاشون رو باز کردن. ثم قال حی علی اهل الوضوء، بیاین آماده وضوع بشید. البرکت من الله، خدا به این آب برکت میده. فلقد رأیت الماء يتفجر من بین اصابعه، آب از بین انگشتان حضرت بیرون زد. فجعلت لا آلو ما جعلت فی بطنی من فعلمت انه برکه، دیگه تا تونستیم ما از این آبم خوردیم چون میدونستیم این برکته. به جواب گفتیم چند نفر بودیم؟ گفت 1400، 1400 نفر. شخص دیگری هم نقل کرده از جابر که گفته چقدر بودیم؟ 1500، یعنی بین 1400 تا 1500. ما اینجا تناقضات هم نمی کنیم، میگیم حالا آقای جابر اگر فرمان 1400 تا 1450 یک بار گفته 400 یا گفته 500، این تناقض خیلی به حساب نمیاد. ولی در هر صورت ملاحظه کردید در کتاب صحیح بخاری در چند جاش این به عنوان یک کرامت اومده. خب واقعا شما بدتون میاد کرامت های پیغمبر نقل بشه؟ ما که دوستان عزیز عرض میکنیم اینها دشمنی دارن با پیغمبر، همینه. اگر هر کسی که هر دینی داره بگه پیغمبر ما این کارو کرده، مردم میگن به به چه پیغمبر خوبی شما دارین،
یه جور معجزه است.
معجزه میدونن، اما آقایون چی؟ حتی به عنوان کرامت هم قبول ندارن. حالا ما نمیگیم پیغمبر که هیچ، حتی شبیه هم رو برای علمای خود بزرگان خودشون هم دارن، به عنوان کرامتشون جرئت نمیکنن اینا رو نقل بکنن. اگر اتاق فرمان تصمیم اونطور لطف کنن، فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد پنجم کتاب الرضا آقای موسی شاهین لاشین در صفحه 622 این کتاب چی میاد میگه؟ میگه و کانت عائشه رضی الله عنها ترا ان ارضاء الكبير يحرمه یا يحرمه. عائشه اعتقاد داشت ارضاء کبیر موجب حرمت میشه. و خودش ارضعت غلاما فعلا، خب اینم جزء کرامات های همسر پیامبر در کتب اهل سنت، زنی که نه شوهر داشته نه بچه، سینه شیر آورده به جوانی خودش شیر داده، چون در واقع جامعه گفتن خواهرش یا بستگانش شیر داده، میگه خودش شیر داده. خب آقا شما که در کتب خودتون این کرامت رو برای زنی دارید که نه شوهر داره و نه بچه، که از سینه شیر آمده شیر داده، چطور این رو برای پیغمبری که معجزه داره منکر میشید که این پیغمبر از انگشت شیر اومده باشه به امام حسین علیه السلام باشه؟ حالا برید ببینید ذهن چه کسی، ذهن متعفن و کثیف و مربوط به انسان عقده است. عقده ای اون کسی است که روایت های رسول گرامی اسلام نمیتونه تحمل کنه، فضیلت های حضرت نمیتونه تحمل بکنه. جابر میگه آبی که از دست حضرت بود ما برکت میدونستیم، اینا میگن تبرک حرامه. اگر آبی که آمده به صحابه داده شده تبرک بوده، اگر شیر آمده و کل وجود امام حسین از این شیر روش کرده باشه، چه وجود گرامی میشه؟ فقط این آقایون تمام تلاششون میگه هر چی فضیلت راجع به پیغمبر و اهل بیت هست یک جوری با این که بشنن در این اتاق دربسته و بگیرن بخوابن، بعد بیان میگن ما فکر کردیم و اینها، میگن نارو خرابش بکنن. خواهش میکنم جناب آقایی که بنده اسم شما رو نمیدونم، یک بار دیگه به بخاری مراجعه کنید، یک مقدار تأمل بکنید و دیگه اینطور صحبت نکنید.
بسیار ممنون هستم. در خصوص سند سندش هم می‌خواستم،
سند روایتم ظاهرا معتبر نیست ولی ما منکر این فضیلت نمی‌شیم. اصحابه داره. هر از اصحابه داره ولی به اون کار نداریم، ما اصلا این گیرها نداره. تو می‌خوایم به بررسی سندش بپردازیم. حالا چه اشکالی داره که به سراغ سندش نریم؟ چون خود اهل سنت گفتن در باب فضائل ما سند صحیح احتیاج نداریم. اما اینجا که به امام حسین که میرسن آقا سند صحیح، حضرت علی که میرسن سند صحیح، برای ابوبکر دیدید روایتی که علمای خودشون گفتن منکر و حالا که وضع هم درش هست میاد مطرح میکنه بدون هیچ اشکالی و اون طرف هم به به جه جه. اما برای امام حسین این روایتی نقل کنیم، آقا این شما ذهنهای عقده و متعفن و چی باشه.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی از لطف و مرحمت شما. دوستان بیننده ممنون هستم که برنامه کلمه طیبه رو برای دیدن انتخاب کردید. ما انشاءالله تا لحظات دیگر پاسخگوی تلفن‌های شما هستیم، صدای گرم شما رو خواهیم شنید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و احیانا اگر سوالی دارید از محضر کارشناسان برنامه کلمه طیبه، ما با کمال افتخار در خدمت شما هستیم. یه برنامه‌ای که سه شنبه شب‌ها ساعت 20:30 تقدیم حضور بینندگان شبکه جهانی ولایت میشه، برنامه قضاوت با شماست. یک بخشی رو آماده کردیم، این رو ببینیم. در خدمتتون هستیم با صدای گرمتون.
ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایند.
چندین وقت برنامه‌های شبکه یک کلمه رو نگاه می‌کنم، به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطر نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و امثال هم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. حتی در همین شبه که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده، ما بلافاصله تلفنشون رو قطع کردیم، رسما هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم ما.
بفرمایید حسن آقا.
آقای عزیز من خیلی گره استماع دارم، این بیان ای کافی بود ما خمینی زنده بود برای شما ها، مثل سلمان رشدی قلبه های شما ها را صادر میکرد، کار شما را بکنید که سلمان رشدی کار را کرده.
خب بفرمایید، ما شنونده هستیم ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم هر مرتد به ما میدهید.
پیغمبر توهین میکنید، شما ناموس پیغمبر توهین میکنید، شما سلمان رشدی را روز تفید کرد، ما دستم برای شما.
ما در عین توهینی که شما میفرمایید از شما تشکر میکنیم. واقعا ما اگر در این شبکه بجز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست.
آقای حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم، ولی به من گفتن مناظره نکن، چون دستور از بالا آمد. دیگه دستور از بالا آمد مخالفت کنه دیگه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم، ساعتی هم چهار برابر نرخ ثابت ماهواره، ساعت 2,000,000 تومان به شما میدیم، یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا ما ساعت 1,000,000 تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم، یا نه مناظره هم نه یک جانبه بیان صحبت کنن. ما آمادگی داریم، بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم، رسماً هم اعلام میکنم از این شبکه. جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا یک ربع نیم ساعت هر چقدر میخواد ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. ما که حرفی نداریم، این دیگه گمان نمیکنم هزینه ای داشته باشه، مناظره ما نمی کنیم، بیان اینجا ما یک ربع نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرمایند
و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم.
خب این زیرنویسی که شده بود پایان این بخش سه شنبه ها ساعت 21 زده شده بود که من عرض میکنم با توجه این که کلیه برنامه های زنده نیم ساعت جلوتر اومده، ساعت 23 برنامه قضاوت با شما تقدیم حضور شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت میشه. خب بریم سراغ بینندگانی که ارتباطشون قرار است با ما برقرار بشه، که خیلی تلفن ها نسبت به برنامه کلمه طیبه سرازیر شده. الان ببینیم که چقدر فرصت داریم در این مدت باقی مانده تلفن های شما رو پاسخ بدیم. آقای فلاح از سیری جان سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به کلمه طیبه.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
علیکم خسته نباشید.
ممنون.
حالتون خوبه؟
ارادت داریم آقا جون.
اولا من از شما و همه دوستانی که تلاش میکنید این شبکه رو برنامه هاشو تشکیل دادید یا اجرا میکنید و آگاهی میدید به مردم. یه مطلبی که من دیشب خیلی دوست داشتم با آقای آیت الله قزوینی صحبت کنم، یه مطلبی میخواستم بگم نشد. از این مطلبی که میخوام بگم احساس میکنم که با برنامه‌تون زیاد غریبه نیست. حاج آقا در رابطه با بحث اون حرفایی بود که آقایون وهابیون در رابطه با امام حسین و عزاداری امام حسین می‌زدن، احساس کردم که حاج آقای خود نگران بودن که حالا اون عزاداری‌ها اون ابهتش عظمتش کم بشه. البته خب یه چیز طبیعیه که وهابیون همیشه لجن پراکنی می‌کنن بر علیه شیعه و ائمه. اما مطلبی که من خواستم بگم اینه که امام حسین برای ما فقط یه عزاداری، برای امام حسین فقط یک عادت نیست، بلکه یک اعتقادیه که من فکر کنم تو خون و بافت مانه، یعنی با خون و بافت ما عجین شده عزاداری برای امام حسین، و این برای ما افتخاره که ما برای امام حسین عزاداری میکنیم.
بله.
نه تنها این، بلکه من فکر میکنم حتی خدای متعال و ملائک و همه صالحانش و همه انبیا برای امام حسین عزاداری میکنه. پس ما نباید نگران باشیم که حالا عزاداری امام حسین، من فکر میکنم صاحب عزای عزاداری امام حسین خود خدای متعاله، و هیچ نگران نباید باشیم که حالا با چند تا کانال وهابی، شبکه وهابی بر علیه ائمه ما و امام حسین حالا صحبت هایی میکنن، یه خود از اون محبوبیت یا از اون عظمت اون عزاداری ها و اون وسعت اون عزاداری ها کم بشه.
بله.
اینو خواستم از این لحاظ بگم.
خیلی متشکر.
ما افتخار میکنیم و همونجور که فکر میکنم امام حسین برای ما محبوب ترینه، قطعا برای خدا و ائمه هم امام حسین محبوب ترینه.
ممنون آقای فلاح.
تشکر میکنم از شما از برنامه‌تون.
بزرگوار، خیلی متشکریم از لطف عنایتی که داشتید نسبت به برنامه، درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب آقای آقا خالد که از اهل تسنن هستن به شما هم سلام میکنیم، شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
برنامه کلمه طیبه.
بله.
خسته نباشید.
خیلی متشکر.
خدمتتون عرض کنم بنده یک مخالف برنامه شما هستم.
بله.
ولی چند تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون بگم در مورد این برنامه‌تون و مناظره ها. اول اینکه شبکه کلمه که
خودشو مال اهل سنت معرفی میکنه، ما اینو قبول نداریم.
بله.
این شبکه سنی نیست و ما نماینده خودمون نمیدونیم. اما اینکه این چیزی که آقایون در مورد مناظره ها میگن و سوالات که مطرح میکنن. الو.
بله صداتون رو داریم آقا خالد.
صدای ما رو دارید؟
بله بله.
و اینم قبول داریم. و از اینکه شبکه ولایت همیشه دست پیش میگیره تا پس نیفته و عقب نیفته، اینم قبول، ولی ما اینو قبول نداریم که با رئیس شبکه آقای قزوینی آقایون مناظره کنن. ولی آقایون که هستن ما اینو قبول داریم بیان مناظره کنن و آقایونی که از طرف شبکه جهانی کلمه اعلام مناظره فرمودن، آقایونی که الان هستن آقای یزدانی آقای ابوالقاسمی، بیان مناظره کنن با آقای حیدری آقای خدمتی. ولی خود آقای حسینی قزوینی که به عنوان رئیس شبکه هم خلاصه هستنیشون قبول نیست و ما اینم قبول نداریم که اینا میگن این شبکه برای اهل سنت، نه اهل سنت برای خودشون سند دارن، مدرک دارن و بعضی حرفا اینا منتسب میکنن به اهل سنت در حالی که اینطور نیست. انشالله هم آقایون شبکه محترم کلمه و شبکه ولایت هر دو طرف اعلام مناظره میکنن، این خیلی خوبه مناظره اتفاق بیفته.
البته آقا خالد اونها اعلام مناظره نکردن، ما اعلام کردیم و اعلام آمادگی کردیم و اونها پاسخ ندادن.
اونها گفتن بله. خب این که شما میگه جناب دکتر حسین قزوینی نه بله. برای مناظره، خب طبیعیش نیگه ایشون باید بیان برای مناظره بله. در این جا شما نهشد از ترس که دارین، یا چون کارشناسای شبکه کلمه قبول نکردن با جناب دکتر حسین قزوینی بحث بکنن.
نه شبکه کلمه هم قبول کرده که مناظره کنه، ولی نه با آقای حسینی قزوینی، نه با آقای قزوینی.
همین عرض میکنم دیگه، اونها گفتن که ما با جناب دکتر حسینی قزوینی بحث نمیکنیم، هر کس میخواد زنگ بزنه به ما، چون آقای حیدری گفتن من ظاهرا من با جناب دکتر حسینی قزوینی، ولی ما بنابر نیست که ما تماس بگیریم، تماس گیرند ها میتونن مردم زنگ بزنن و همون سوالاتی که پرسیدن.
دفعه قبل جناب آقای کیانی از شبکه شما زنگ زده بود، مؤدبانه با آقای هاشمی صحبت کردن، خیلی خوب بود، ولی شبکه کلمه خلاصه داره حقایقی رو مطرح میکنه و اونا هم به قول خودشون اعلام مناظره کردن، ولی حاضر نیستن با آقای حسینی قزوینی مناظره کنن.
خب آقا خالد خیلی متشکرم، شما که گفتید که مدافع شبکه کلمه نیستید و شبکه کلمه از شما نیست، پس فکر میکنم خیلی دفاع کردن ازشون هم کار درستی نباشه، چون خودتون از اونها براعت جستید.
جهانی ولایت راست میگن، با همین خلاصه با آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی کارشناستون با آقای خدمتی اینا بیان مناظره کنن.
بله خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. همونطور که خودتون هم گفتید، گفتید که ما مدافع ارشاد کلمه شبکه کلمه نیستیم و اون رو از خودمون نمیدونیم، پس خیلی خوب هست که وقتی اون رو از خودتون نمیدونید دفاع کردن از اون هم کار درستی قطعا نباید باشه. خیلی متشکرم از شما. خانم احمدی از شیراز، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همچنین عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم حاج آقای ابوالقاسمی و حاج آقای یزدانی.
ممنونم خانم احمدی، بفرمایید.
ببخشید قبل از من یه آقایی که اهل سنت بودن از شما خواستن که با شبکیه کلمه مناظره کنید.
بله.
منم به عنوان یک شیعه میخواستم همین درخواست از شما بکنم، هرچند که مطمئنم آقای عبدالله حیدری حتی با شاگردان شما هم جرأت مناظره پیدا نمیکنه.
بله.
اما برای اینکه جلوی این سوء استفاده های شبکه هرمله گرفته بشه، من خواهش میکنم اگر ممکنه شما شاگردان حضرت آیت الله قزوینی با همون شرایطی که اونا گفتند اعلام آمادگی کنید تا یک بار دیگر طبل روزباری آنها به صدا در بیاد. متشکرم.
خیلی متشکریم از شما، درود بر شما، خدا نگهدارتون بشه. ممنونم از تماسی که گرفتید. دوستانم به من بگن که آقای گل محمدی از سقسمن از دوستان اهل تسنن هستن، سلام بفرمایید. بله تلفنشون ظاهرا قطع شده، ارتباطشون با ما برقرار نیست. به من بگن عزیزان که تلفن بعدی چه کسی خواهد بود که باهاشون گفتگو کنیم. عزیزان خیلی مشتاق هستن، راغب هستن و
بارها هم همکارانم در گوشی من اعلام میکنن که خیلی ها تلفن میزنن، خیلی ها نمیتونیم امکانشون برقرار نیست که صحبت بکنیم، اما خب بعضی ارتباط برقرار میشه و گفتگو رو باشون داریم. آقای رحیمی از دوستان اهل تسنن، سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم آقای رحیمی.
سلامت باشید. من تشکر از برنامه شما. میخواستم یه مطلبی درباره عمار یاسر بیان بکنم که شنیده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که برای حضرت علی فرموده خداوند به تو خوب به مساکین داد و راضی شد که تو امامی باشی برای مساکین و تو هم راضی شدی، خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و تصدیق تو کند و وای به حال کسی که بغض و کینه تو داشته باشد. اما یاسر از سابقین به اسلام است. پدرش یاسر و مادرش سمیه اولین کسی بود که به دست ابوجهل شهید شدند. عمار اولین کسی که مسجدی در خانهش برای عبادت بنا کرد. تمام جنگ ها در رکاب رسول خدا بوده است. رسول خدا در حق عمار فرمود که از انس بن مالک که 10 سال خدمتگزاری رسول خدا انجام داده فرموده ان الجنه لتشتاق الی الثلاثه، علی، عمار و سلمان. جنت برای 3 نفر خوشحالی میکند، برای حضرت علی و عمار و سلمان. رسول خدا فرمود به تحقیق که عمار از ایمان پر شده است از سر پایش تا استخوان‌های سرش. خالد بن ولید میگوید که میان من و عمار اختلاف پیش آمد. او مرا پیش پیامبر شکایت کرد. پیامبر فرمود ای خالد مبادا عمار را اذیت کنید، که هر کسی که عمار را اذیت بکند و او را به خشم آورد بداند که خداوند به خشم آورد، و هر کسی با عمار دشمنی کند بداند که خداوند با او دشمن است. پیامبر خدا باز فرمود تقتل و کفعت الباغیه، ای عمار تو را خواهند کش گروه باغیه و سرکس. عمار در جنگ صفین به دست باغیان شهید شد. عمار از یاران امیر المومنین حضرت علی بود که در جنگ صفین به همراهانش فرمود هر کسی که رضای خدا میخواهد دل به مال و فرزند خوش نکند و با من بیاید. سپس از میان جماعت آمد و گفت ای مردم بیایید، با این قومی که خون عثمان را بهانه گرفتند اما دروغ میگویند، خب به دنیا و ریاست باعث بود قیامت را فراموش بکنند، و سپس جلو رفت و با آنها شهید و آنها جنگید و شهید شد.
بله.
اما میخواستم سوال از آنها جنمایم از شبکه کلمه که بیان میکنه اینا از این از که
برنامه کلمه طیب است برنامه ما. بله.
به خلافت منصوب شد نعمان بن بشیر جامعه خونین عثمان و انگشت نائله همسرش را برداشت و به شام آورد.
بله.
و به دست معاویه داد. معاویه بر روی منبر دمشق آویزون کرد تا مردم ببینن. البته معاویه دلسوز عثمان نبوده، بلکه برای فتنه به پا کردن، ولی اگر قصد فتنه نداشت چرا هنگامی که عثمان در محاصره بود به کمک او نرفت؟ اینها همه بهانه بود بر ضد امام. سپس معاویه مردم را برای گرفتن خون عثمان تحریک کرد و میگویند تا مدت 1 سال اون جامعه آویزون بوده و مردم اطراف اون گریه میکردن.
خب خیلی متشکریم آقای رحیمی. شما اهل تسنن هستین یا شیعه هستین آقای رحیمی؟ بله، ظاهرا دوستان هم میگن که از اهل تسنن بودن. خیلی متشکریم. خانم صبری سلام به شما، شبتون بخیر.
با عرض سلام خدمت مجری مؤدب و متین برنامه و کارشناس محترم برنامه حاج آقا ابوالقاسمی و یزدانی. حاج آقا اگه اجازه بدی میخواستم این متنی رو قرائت کنم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به خدمت تمامی برادران و خواهران مسلمان اهم از شیعه یا سنی. حاج آقا مدتی است که میبینم این شبکه هرمله که تنها قصدش تفرقه میان مسلمانان میباشد شروع به تهمت و اتهام که شبکه ولایت و علمای شیعه به همسر پیامبر توهین میکنن و با هیزگری و اشکهای مصنوعی سعی در تفرقه و مشوش بودن اذهان عمومی علیه مذهب مظلوم شیعه را دارند. من به نمایندگی از تمامی انسانهای با وجدان چه شیعه و چه سنی از این شبکه وفاداری کلمه مخصوصا آقای خدمتی که همگان میدانند چه کینه‌ای نسبت حضرت علی و اولاد علی دارد میپرسم. آقای خدمتی اگر طاقت شنیدن داری و دوباره شروع به گریه و گول زدن بینندگان را نمیکنی سوالی دارم که از طریق این شبکه هرمله ولایت که از این شبکه محترم ولایت از شما میپرسم. آیا با حضور اصحاب که به نظر شما همگی چند لحاظ فقهی، علمی، سیاسی هم سطح پیامبر می باشند، چه لزومی دارد مردان نامحرم برای سالهای زناشویی باید به خدمت همسر پیامبر عایشه می رسند؟ آیا این توهین به مقام آسمانی حضرت رسول صلی الله نیست؟ آیا غیر از این می باشد که دشمنان حضرت بعد از وی با جعل این احادیث قصد توهین به آبروی پیامبر عزیز ما را داشتند؟ آقای خدمتی، آیا شما راضی می شوید با وجود اساتیدی همانند حیدری، زهرادی، هاشمی، سجودی، مردان نامحرم سوالهای زناشویی خود را از همسر شما بپرسند؟ و اگر ذره غیرت دارید و قبول نمی کنید، چگونه حاضر به دفاع از این گونه احادیث می شوید؟ اشک تمساح می دیدید در حالی که نظر شیعه جز این است. ما می دانیم این گونه افتراها و تهمتها دسیسه شجره ملعونه بنی امیه در رأس دایی شما خالالمؤمنین معاویه می باشد. حال ای جوانان، چه شیعه یا چه سنی، موقع آن رسیده که این گونه تهمت‌ها را از دامن پیامبر و همسران وی پاک نموده و اجازه این گونه حرف‌ها و تهمت‌ها را به شبکه وهابی کلمه ندهید که نیتی جز تفرقه و اختلاف میان ما و اهل سنت را ندارند. غافل از اینکه تمام ملت بیدارند. حاج آقا، در مورد مناظره مطمئن باشید که مولوی حیدری به هیچ وجه جرأت مناظره با شما اساتید را ندارد. به قول معروف، آنکه را حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اللهم عزز ولی الفرج.
ممنونم خانم صبری، درود بر شما، خیلی متشکریم از مطلبی که فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. ارتباطتون برقرار شده با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کیانی، قائم مقام محترم شبکه جهانی ولایت، که ظاهرا نکته‌ای هست که قرار استشون بیان بفرمایند. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت برادر عزیزم مجری توانا جناب آقای اسماعیلی و همچنین اساتید ارجمند جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید
جناب آقای اسماعیلی. این که بنده وقت برنامه کلمه طیبه رو گرفتم و روی خط شما قرار گرفتم به دلیل تلفن هایی بود که امشب در برنامه شما شد و بنده دیدم که بعضی از عزیزان تماس میگیرن، درخواست میکنن، چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان، که مناظره ای که ادعا کردن در شبکه کلمه، این مناظره به هر حال اتفاق بیفته. البته من قبل از اینکه در این رابطه صحبت بکنم، اظهار شادمانی و خوشحالی میکنم که به حمد الله در جهان تشیع علماء بزرگی هستند و شاگردانی رو تربیت کردند که آیین وهابی حتی حاضر نمیشن با شاگردان این علماء بزرگ هم مناظره بکنن. اما خب رو شما در جریان ادعاهای جدید جناب آقای عبدالله حیدری حتما هستید، هم شما هم جناب آقای ابوالقاسمی هم جناب آقای یزدانی، که خب ایشون تقریبا بعد از یک سال و نیم از ادعای قبلیشون که برای مناظره با استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی کرده بودن، بالاخره خدا رو شکر از پشت ویرانه های سقیفه بیرون آمدند و دوباره ادعای جدیدی رو برای مناظره بیان کردند. همان زمان با فاصله کمتر از یک روز بنده به عنوان قائم مقام شبکه با مدیر این شبکه جناب آقای هاشم زئی تماس گرفتم، با هر تلفن همراه ایشون تماس گرفتم، به ایشون اعلام آمادگی کردم که آمادگی کامل داریم این مناظره انجام شود. ایشون 24 ساعت از بنده وقت خواستن، شماره تلفن گرفتن تا شرایط مناظره و وقت مناظره معلوم بشه. متاسفانه بیش از 48 ساعت گذشت، خبری نشد. ما هم البته میدونستیم خبری نمیشه، اما دیدیم که اینها در شبکه خودشون دوباره اعلام کردن که ما آماده هستیم، چنین و چنان هست. من مجدداً در یکی از برنامه‌های زنده این شبکه روی خط قرار گرفتم. خب به حمدالله اینها وصل کردن و تقریبا در حدود 20-25 دقیقه با جناب آقای هاشمی صحبت کردم و شرایط مناظره رو اونجا بحث کردیم. ما به اینها گفتیم که ما حاضریم به هر نحوی که مناظره عادلانه ای برگزار بشود حضرت آیت الله قزوینی در مناظره شرکت بکنند، یا اینکه استودیو به استودیو این مناظره اتفاق بیفته، یا حتی در شبکه ثالث بی‌طرفی این مناظره اتفاق بیفته، که خب بینندگان عزیز هم اون برنامه رو حتما دیدند و قضاوت کردن که اینها مجدداً شانه خالی کردن، حاضر نشدن مناظره عادلانه رو بپذیرن و بعد از این هم تبلیغ کردن در شبکه خودشون که ما خطوط شبکه رو رو به شیعیان باز گذاشتیم، اگر حضرت آیت الله قزوینی هم نمیان، شاگردان ایشون یا کارشناسان دیگر بیان و روی خط قرار بگیرند. البته اینها میخواستن که مقام کارشناسان ما رو پایین بیارند و مناظره کنند. من این که مزاحم شما شدم، هرچند که جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی عزیز اجل از این هست شأنشون که با چنین کارشناسانی که حتی ادب و ادبیات اولیه یک مسلمان رو رعایت نمی کنند بخوام مناظره ای داشته باشن. اما به دلیل اینکه این حربه از اونها گرفته بشه، من تماس گرفتم که به عنوان قائم مقام شبکه جهانی ولایت از این دو استاد بزرگوار یک خواهش رو امشب بکنم.
بله.
این که جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی بپذیرند با همین شرایط ناعادلانه ای که آقایون گفتند، یعنی حتی نمیخوایم ما شرایط هم عادلانه بشود، شما میدانید بالاخره وقتی شما روی شبکه ای زنگ میزنید اون شبکه اختیار داره هر وقت خواست صدای شما رو ببنده، هر وقت خواست صدای شما رو باز بکنه و شما اختیاری از خودتون ندارید.
بله.
اما با همین شرایط ناعادلانه هم من از این اساتید بزرگوار خواهش میکنم که بپذیرند ما با شبکه کلمه هماهنگ بکنیم در یکی از برنامه‌های آقای عبدالله حیدری، همونطور که خود اونها گفتن، یک فرصتی قرار داده بشه، ادعاهای آقای عبدالله حیدری مطرح بشه و آقایون بعد از اونها صحبت بکنن و این ادعاها رو در ردش صحبت بکنن. اول دوستان به من بفرماین آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی عزیز آیا این مسئله رو خواهند پذیرفت یا خیر، تا من نکات دیگه رو عرض بکنم.
آقای ابوالقاسمی بفرمایید.
حالا البته مناظره کردن یک سری قواعد و شرایطی داره، حداقل اینه که شرایط مناظره مشخص شه، موضوع هم مشخص بشه. آیا جناب آقای کیانی، آیا شبکه کلمه و آقای حیدری موضوعی رو مطرح کردن برای پاسخ یا نه؟ می‌دونیم چی می‌خوام جواب بدیم اونجا.
ببینید جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، این شبکه کلمه و جناب آقای عبدالله حیدری سه موضوع رو خودشون مطرح کردن. البته یکی از این موضوعات اصلا مورد ادعای حضرت آیت الله قزوینی نبود، اما حتی من حرفم این هست چون حضرت آیت الله قزوینی فرمودن که شاگردان من استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی، حتی در رد این موضوع هم حاضرن مناظره بکنن. اولین موضوعی که اینها مطرح کردن موضوع اثبات کردن وجود دختری به نام ام کلثوم به غیر از حضرت زینب برای حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین. این یک مورد. دومین موردی که ایشون مطرح کردن، فرمودن همین ام کلثوم که دختر مشترک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و حضرت علی علیه السلام، با خلیفه دوم ازدواج کرده، که قاعدتا این هم میشود موضوع دوم. سومین نکته‌ای که ایشون ادعا فرمودن این بود که ثمره این ازدواج، یعنی ثمره ازدواج ام کلثومی که دختر فاطمه زهرا و حضرت علی علیه السلام هست با جناب عمر، دو فرزند بوده که یکی رو فرمودن زید بوده نامش، یکی رو فرمودن اختلافی یا فاطمه بوده یا رقیه بوده. این سه موضوع رو ایشون مطرح فرمودن مشروط بر این که مناظره هم بر اساس احادیث مستند از کتب معتبر شیعه باشه. این موضوعاتی بود که ایشون فرمودند.
بله.
خب اگر اینطوره، اگرچه بازی مقدار کار ما رو میخواد سخت‌تر کنن، چون مقاله کاملی ما در مورد ام کلثوم، حضرت ام کلثوم در سایتمون گذاشتیم، یعنی ما ادله‌ای که اونا آوردن کامل بحث کردن مشخصه و اگر بخوان استفاده کنن میتونن ببینن ما نظرمون چی هست. ولی با این حال اگرچه ما نمیدونیم اونا چی میخوان بگن، ولی اگر این سه موضوع باشه، جناب آقای حیدری فرمودن این سه موضوع اثبات میکنن، ما حاضریم تماس وصل بشه با اون شبکه، آقای حیدری هر مقداری که خودشون وقت میخوان بیان ادله‌ای که دارن از کتب شیعه این سه مطلب رو ثابت کنن. اگر واقعا اینو ادعا کردن که یک ام کلثومی غیر از حضرت زینب از حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره، چون حضرت زهرا قطعا لقب حضرت زینب ام کلثوم بوده، اگر میخوان ام کلثومی ثابت کنن بعد روایتی بیارن که هم نام حضرت زینب باشه هم ام کلثوم یا قرینه ای باشه که نشون بده این ام کلثوم غیر از حضرت زینبه.
بله.
با سند صحیح خودش اینو ثابت بکنن، ما حاضر هستیم ایشون بیان مدرک دارن و همچنین بیان ثابت بکنن در همون وقتی که دارن این ام کلثوم با خلیفه دوم ازدواج کرده و همچنین ثابت کنن که دو فرزند داشته.
بله.
این سه مطلب رو ثابت بکنن، بعدش هم هر چه مقدارشون صحبت کردن فقط به این شرط، یه شرط دیگه هم می‌ذاریم، یه تایمر بذارن تو تلویزیون که مشخص که چه مقدار صحبت کرده، ما هم چه مقدار باید جواب بدیم.
یعنی هر چه ایشون صحبت فرمودن به همون مقدار
بله.
به شما بزرگواران هم فرصت صحبت داده بشه
و کسی هم دخالت نکنه
و در نه شما در صحبت‌های آقای عبدالله حیدری وارد بشید و نه کسی در صحبت‌های شما بزرگواران وارد بشه. البته
یه نکته دیگه هم عرض کنم، عذر می‌خوام وسط کلام شما، یه چیزی هم بعد باشه، خب آقای حیدری ممکنه بیاد بگه آقا من سه تا دلیل دارم، سه تا روایت در سه دقیقه بخونه، یه حداقلی هم باید داشته باشه دیگه، یا من سه دقیقه صحبت کردم شما در سه دقیقه بیاین کل این مطلب رو گفتم نقد بکنید، یه حداقلی هم وقتی که ایشون میگن داشته باشه، مثلا حداقل 10 دقیقه کمتر خواست صحبت بکنه یه حق خودشه، ولی یه حداقلی باشه و هر مقدارشون بیشتر صحبت کرد ما در جواب ایشون وقت داشته باشیم و صحبت بکنیم.
بسیار خوب. البته جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی عزیز میدونید که آقای عبدالله حیدری قبل از این مسائل ادعا فرمودن که 11 روایت از کتب اربعه شیعه در اثبات این سه موضوع دارن، که ما هم امیدواریم که این مناظره اتفاق بیفته و حداقل ایشون یکی از این روایات رو بتونن اثبات بکنن و ما هم در پیروزی اونها سهیم بشیم و اونها رو خلاصه براشون دست بزنیم، همونطوری که اینها هنوز مناظره انجام نشده برای خودشون دارن دست میزنن و خودشون رو پیروز اعلام کردن. البته
یه نکته من
بفرمایید آقای یزدانی،
حتی اگر این ستارم بتونن ثابت کنن که ما میگیم محاله و اصلا نمیتونن اینا ثابت کنن، ما حاضریم آماده ایم که سر همین سه موضوع با اینها همون موضوع اولش قطعا اینا گیر میکنن و نمیرسن به موضوع دومش. فرض کنیم ستاره ثابت کردن، تازه میرسه مرحله چهارم، این ازدواج صورت گرفته باشه، آیا دلیل بر حسن رابطه است یا دلیل بر این هست که خلیفه دوم به یک دختر 7 ساله که ناموس رسول خداست دست درازی کرده؟ اونجا دیگه ما ثابت می‌کنیم.
حالا جناب آقای یزدانی ما خواهش می‌کنیم
بر فرض این ستا رو ثابت کنن، نکته چهارم نوبت ماست که ثابت کنیم و این رو ثابت خواهیم کرد ان شاء الله.
بله متشکرم.
و محال البته اجازه
بفرمایید من از همینجا، یعنی از روی آنتن شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده کلمه طیبه سلام عرض کنم حضور کارشناسان شبکه جهانی کلمه و جناب آقای هاشم زهی و به ایشون بگم که ما همینجا آمادگی دو کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدانی رو اعلام میکنیم با همان شرطی که شما گذاشتید، یعنی به صورتی که تماس گرفته بشه روی شبکه شما، روی برنامه شما و وقت معلومی داده بشود جناب آقای حیدری در سه موضوعی که ادعا فرمودن صحبتاشون رو بکنن، حداقل یک رو وقت داده بشود به هر طرف مناظره، هرچند اگر آقای عبدالله حیدری بیش از یک رو خواستن صحبت بکنن به همون مقدار هم به کارشناسان عزیز ما وقت داده بشه و بعد از اون هم ما وقت دیگری هم نمیخواهیم، خداحافظی خواهیم کرد و قضاوت رو خواهیم گذاشت به عهده بینندگان عزیز در همون موضوعاتی که اونها ادعا کردن و با همون روشی که اونها ادعا کردن. امیدواریم که دیگه اینها بهانه ای برای فرار از مناظره نداشته باشند و ما عنقریب ببینیم که آیون آمادگی خودشون رو اعلام بکنن و جناب آقای اسماعیلی ما در برنامه بعدی که انشالله کلمه طیبه رو داشته باشیم در دوشنبه هفته آینده، امیدواریم که این مناظره اتفاق افتاده باشه و شما بتونید قطعاتی از این مناظره رو پخش بکنید و البته ما به آیون این هشدار رو هم میدیم، چون در همون صحبت 20-25 دقیقه بنده چندین بار صحبت بنده رو پشت تلفن قطع کردن آیون. این رو ما خدمت آیون خواهیم گفت که به صورت همزمان ضبط اون صحبت‌های کارشناسان رو از شبکه ولایت هم ما خواهیم داشت و ما بعد هم پخش می‌کنیم، یعنی اگر جایی خواستن سانسوری بکنن قطع بکنن این رو بدانن که به ضرر خودشون تمام خواهد شد.
حالا اینکه نمی‌خواید زمان بهشون بدید برای اعلام که چه زمانی آمادگی اعلام آمادگی؟
ما از همین امروز که اعلام کردیم مجدداً یک روز شمار اعلام می‌کنیم تا هفته آینده برنامه کلمه طیبه 7 روز فرصت میدیم به آیون
برای اعلام آمادگی.
بله برای اعلام آمادگی. اگر اعلام آمادگی کردن شاگردان حضرت آیت الله قزوینی، اساتید ارجمند، کسانی که ما افتخار میکنیم به اونها و افتخار میکنیم که چنین رفقایی داریم که تونستن با منطق قوی خودشون اونها رو به زانو در بیارن. و شما میدونید که یکی از برنامه‌هایی که بسیار مؤثر بوده و حتی اونها رو وادار به گریه کرده در چندین بار، برنامه کلمه تجربه بوده که من از همینجا دست این دو استاد بزرگوار رو میبوسم و ازشون تشکر میکنم.
ممنون هستم. حضرت حجت الاسلام و مسلم رضایی کیانی قائم مقام محترم شبکه جهانی ولایت، برای شما و همه عزیزان دستندرکار این شبکه آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم و درود بر شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم. من هم برای شما آرزوی سعادت و موفقیت دارم و شما و اساتید بزرگوار رو به خدای بزرگ سپارم.
ممنونم، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. ما توی فرصتی که باقی مونده باید پاسخ بعضی از سوالا و نکاتی که عزیزان بیننده مطرح کردن، البته دو تاشون یه جوری نکاتی که گفتن با صحبت آقای کیانی تکلیفش معلوم شد. آقای اولقاسمی اگه نکته‌ای هست،
سوال دیگه‌ای که فقط نکته هست که از این خواهران گرامی تماس گرفتن و فرمودن که اینها خواستن سوء استفاده کنن، ما تکمیل می‌کنیم. اینها خواستن سوء استفاده کنن، بگن شبکه ولایت اهانت کرده به همسان و پیامبر و خواستن قشر دانشجو رو به صحنه بکشونن، دانشجوها جوانها فلان میسار بیاین که اهانت شده به همسان پیامبر، و حالا که دانشجوها بیدار شدن، چند دانشگاه با بنده تماس گرفتن، ارتباط داریم از خود زاهدان که دانشجوهای اهل سنت به شدت بعد از اینکه آقای حیدری از مناظره فرار کرد از ایشون زده شدن، به شدت زده شدن. همین امروز برام یکی از دوستان پیامک فرستاد، دیدم تعدادی از دانشجویان اهل سنت گفتن ما تا حالا اگر شک داشتیم الان فهمیدیم آقای حیدری جرأت نکرد بیاد مناظره بکنه و حتی روش نشد بیاد برای مناظره، و همه فهمیدن مسائلی که ما نقل میکنیم همه از کتب اهل سنت و خود اونها قصدی نداریم، فقط میخوام بگیم مردم اینها مطالبی است که در کتب اهل سنت اومده و خودشون باید پاسخگو باشن که پاسخگو هم نیستن.
درست. خیلی متشکرم هستیم حضور یزدانی.
ما فقط تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که تماس گرفتن، نکته خاصی سوال خاصی نبود و فقط بحث مناظره است که ما کاملا 100% آماده هستیم هر زمانی که اونا بخوان، در هر صورتی که اونا بخوان، با همون شرایط که البته آقای کیانی گفتن و دوست عزیزمون، ما آماده هستیم برای مناظره و امیدواریم که دیگه این دفعه فرار نکنن و بتونیم به هر حال با هم دیگه بحثی داشته باشیم با اینا. خدمت شما هستیم.
خیلی متشکریم. دست شما در نکنه حاجی یزدانی، حاجی ابوالقاسمی، از لطف و عنایتی که دارید به این برنامه و همونطور که دیگه توصیفاتی که حاجی کیانی قائم مقام محترم شبکه ولایت فرمودن، من هم به نوبه خودم به عنوان یک کوچکترین و به عنوان شاگرد در محضر شما و حضرت آیت الله قزوینی افتخار میکنم که در این شبکه کار میکنم و مجری هستم و افتخار میکنیم به بینندگان عزیز و بزرگوار دوست داشتنی مثل شما. حاج آقا دستتون درد نکنه، درود بر شما، از شما ممنون هستم، سلامت باشین انشاءالله. دوستان از همراهی شما هم خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. همونطور که آقای کیانی فرمودن ما منتظر هستیم و یک هفته هم بهشون فرصت داریم تا اعلام بکنن که چه زمانی آمادگی دارن برای این مناظره‌ای که شاید برای شما هم دوستانی بیننده جذاب باشه. البته ما حتما اطلاع رسانی هم خدمت شما خواهیم کرد این موضوع رو و بخش‌هایی از این مناظره هم در برنامه کلمه طیبه یا برنامه‌های دیگه خدمتتون پخش خواهیم کرد. شبتون بخیر باشه ان شاءالله. دست مولای عرشیان و فرشیان امیر مؤمنان علی علیه السلام همیشه نگهدارتون. خدا نگهدار.